بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ صدق الله العلي العظيم.
سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب داریم خدمت همه حضار گرامی و اساتید و همچنین تبریک عرض می‌کنیم سال روز مبعث نبی مکرم اسلام رو که روز گذشته اون رو پشت سر گذاشت. خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت همه دوستان. دومین نشست علمی همایش جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت معاصر رو برگزار می‌کنیم. عنوان این نشست چرایی گرایش و روش‌های جذب در جریان انحرافی احمد ابن اسماعیل یا احمد اسماعیل بصری مدعی یمانی است. دو مقدمه کوتاه راجع به این بحث خدمت دوستان ارائه می‌کنم و بعد از صحبت‌های آقای پورآذر استفاده خواهیم کرد. مقدمه اول راجع به خود احمد اسماعیل هست و اینکه اساساً خاستگاه این جریان از کجا شروع شده، تبارشناسی و مدعیات اصلی ایشون رو عرض می‌کنم. خب ایشون احمد ابن اسماعیل در سال 1970 ظاهراً حالا یک سالی برون بر به دنیا میاد و در سال 1999 به نجف هجرت می‌کنه و در واقع با ادعای اصلاح روش تدریس در حوزه‌های علمیه که به ادعای ایشون روش‌ها مبتنی بر ثقلین نبوده و روش‌ها به انحراف رفته، هجرت می‌کنه به نجف برای اصلاح. البته رشته‌شون هم ظاهراً مهندسی معماری بوده. اما در سال 2002 به صورت رسمی دعوت خودش رو آغاز می‌کنه و علنی می‌کنه و سخن خودش این گونه است که میگه در دو روز آخر از ماه مبارک رمضان 1424 امام، منظورشون حضرت بقیت الله است، به من امر فرمود که خطابم را متوجه جهانیان و اهل زمین بکنم و هر فرقه را با زبان خودش هدایت کنم. اما در روز سوم شوال همون سال یعنی 1381 ما در واقع انقلاب رسمی علیه ظالمان رو آغاز میکنه. این یه اشاره کوتاهی به تاریخش. اما درباره تبارشناسی ایشون، به ادعای خود احمد اسماعیل با 4 واسطه فرزند امام زمان هست و در واقع یمانی زمینه ساز ظهور خلیفه و جانشین حضرت وارث علوم اهل بیت هست، دابت الارض دوم و این ادعاهایی که حالا در ایشان بود. اما اصلی ترین ادعای ایشون این است که امر رجعت بعد از تمام شدن حکومت 12 مهدی، یعنی 12 مهدی می آیند و که جانشینان حضرت حجت هستند، این امر رجعت اتفاق خواهد افتاد که اولین اونها خود همین آقای احمد اسماعیل. و البته کتاب ها و نقد های جسته گریخته نوشته شده، ولی مهمترین نقد ظاهرا دعوت احمد الحسن بین الحق و الباطل هست که میتونن دوستان مراجعه کنن. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم، بحث بسیار مهم اینه که ما به هر حال الان با یک جریانی به نام مدعی دروغین مهدویت به نام احمد الحسن مواجه هستیم. حالا احمد اسماعیل و احمد بن الحسن، خود مدعیان ظاهرا به استناد یک روایتی احمد حسن میگن، ولی احمد بن اسماعیل هم یا احمد اسماعیل هم. اما نکته مهم این استش که ما میتونیم دو تا نگاه داشته باشیم به این بحث. یک نگاه چیستی و پدیدارشناختی، ببینیم این ادعا چیست، مدعیات چی هست، بر اساس اسناد و مدارک ما، و در واقع یه جور شبه پژوهی بکنیم و پاسخ بدیم. اما به نظر میرسه که در این چند سال، یعنی یکی دو دهه اخیر، ما یه مسئله مهمتری داریم و اون بحث چرایی و یا فرایند شناسیه که بسیار مهم شده برای ما. این ما این مسئله رو تو معنویت های جدید هم داریم. ما یه زمانی متمرکز بر پاسخگویی به این شبهات بودیم، متمرکز بودیم که خب این پدیدار شناسی کنیم، این چیه این ادعاها و پاسخهای اسلامی و رفع شبهه به اصطلاح. اما الان ظاهرا مسئله پیچیده تر شده و ما با یه سری از به اصطلاح امروز فالوورها مواجه هستیم که این جریان در واقع داره تبدیل میشه به یک معضل اجتماعی و مسائل پیرامونی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی اینا رو و خانوادگیش. حالا خیلی درگیری های زیادی وجود داره که خانواده ها الان و گاهی اوقات فرزندان خود ما درگیر این مسئله میشن و این جا داره که ما متوجه باشیم. گاهی اوقات مثلا فرزندان ما 3 ساعت 4 ساعت توی اتاق با یه موبایل درگیر هستن و ما نمیدونیم، پیگیری هم نمی کنیم. خیلی وقتا هم چون ما به ما میگن شما یه نسل قدیم هستید نمیفهمید ما چی میگیم، ما رصد نمی کنیم. بعد از یه زمانی مواجه میشیم یه گرایش ایجاد شده، حالا یا به معنویت یا به مهدویت دروغی. برابر این نکته مهم چرایی و فرایند شناسیه. چرا افراد جذب این فرقه ها میشن و این فرایند جذب به صورت سلسله وار چگونه است؟ در ابتدا چه ویژگی هایی هست؟ تو گام دوم چه اتفاقی میفته؟ گام سوم و همینطور فرایند چه میشه که هر جا در واقع ما جلوی این جریان رو بگیریم، به قول معروف بودن هر جا ماهی رو از آب بگیری مرده است. بالاخره ما این جریان رو توی یه جایی بتونیم جلوش رو بگیریم. اینجا پرسش هایی مطرح میشه. حالا یه در واقع شکل خیلی روتین و استاندارد این پرسش ها اینه که اساساً این گرایش ها چرا اتفاق میفته؟ آیا اون در واقع جغرافیا خیلی تأثیر داره؟ یعنی ما وقتی در واقع جغرافیا شناسی میکنیم، یه مناطق خاصی از کشور یا جهان این گرایش رو درشون اتفاق میفته، مثلا مناطق مرزی هست یا عرب زبان ها هست، این یه بحثه که بسیار مهم هست. نکته دوم این استش که آیا بستر اجتماعی تأثیر داره؟ مثلا فقر، مثلا فرض بفرمایید که محرومیت های اجتماعی، آیا این بستره متغیر خاصیه تو این گرایش ها؟ و نکته مهمتر از اون و پرسش بعدی این است که آیا خصوصیات روانشناختی تأثیر داره؟ یعنی یه افراد خاصی که دچار یه سری اختلالات هستن یا یه سری در واقع خصوصیات روانی هستن توی یه غربالگری به دست میاد که افرادی که مثلا خیلی این خصوصیت دارن این گرایش درشون میاد. به هر حال ما یه مجموعه ای از پرسش ها در حوزه خدمتتون عرض بکنم که چرایی گرایش و روش‌های جذب داریم و اینکه مهمتر اینکه گاهی اوقات از این بسترهای روانشناختی، جغرافیایی و اجتماعی استفاده میشه برای در واقع تله گذاشتن. این بحثش یه مقداری حالا اهمیتی میشه و اینکه ما بتونیم این تله ها رو، این در واقع گرداب ها رو شناسایی کنیم و خونسا. در همین زمینه در خدمت آقای حجت الاسلام سید حسن پور آذر، از مستبصرین جریان انحرافی مدعی یمانی و مدیر سابق پژوهشکده ظاهرا مجازی فرمود، پژوهشکده این فرقه در ایران هستیم که خب الحمدلله مستبصر شدن و به هر حال توضیحاتی در این زمینه از ایشون خواهیم شنید. با ذکر صلواتی به استقبال صحبت‌های ایشون میریم تا بعد حالا سوال‌ها هم دوستان اگر بنویسن یا تو ذهن داشته باشن بهش میپردازیم. خیلی ممنون.
صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل الطیبین الطاهرین. خدمت همه شما دوستان و سروران عزیز عرض سلام دارم و تشکر میکنم بابت فرصتی که فراهم شده تا بتونیم انشاءالله مطالبی رو که برای شناخت بهتر از این جریان بیان بکنیم این فرصت فراهم شده. ابتدا عرض کنم که بنده حالا فعالیت مختلفی داشتم تو این جریان از سال خب 90 تا 92 که به عنوان پژوهشگر رسمی توی مؤسسه آیت الله جوادی آملی با فتحی و دوستان دیگه اونجا همکار بودیم. حوزه خب از همون سال 90 تدریس داشتیم. ورود ما به این جریان از طریق آقای فتحیه بوده که ایشون ابتدا به این دام افتادند و گرفتار شدند و به عنوان ارمغانی این رو از سفر اربعین برای ما سوغات آوردن. با همین بیان سوغاتی، گفت سوغاتی براتون داریم، اومدند و صحبت کردیم و یک فرآیند گفتگوهای مداومی بعد از شاید 3 ماه 4 ماه دیگه ما تعیین موضع کردیم نسبت به این جریان و به این مدعی اعتقاد پیدا کردیم. فعالیت‌های خب تبلیغی ابتدا به صورت تشکیلاتی و اینها نبود، تا این گروه‌های مختلفی که هر کسی به صورت جزیره‌ای کار می‌کردن همدیگه رو پیدا بکنن، تشکیلاتی تشکیل بدن و خادم‌هایی تعیین بشه و مسئولیت‌ها تقسیم بشه، اینها یک زمانی طول کشید. ولی به هر حال ما تو عراق حالا قبلا تشکیلاتی بوده، تو ایران تا این تشکیلات نظم و شکل پیدا بکنه یک فرایند طولانی تری داشته. خب تو عراق خیلی اون به هم ریختگی و سیاسی و اجتماعی این فضا رو به اونها داد که زودتر رشد بکنن. تو ایران اون قوتی که وجود داره از جهت علمی حوزه و نظام و اینها، این فرصت برای اینها دیرتر فراهم شد. ولی به هر حال تشکیلاتی تشکیل شد، حوزه‌ای تشکیل شد، اون حوزه مهدوی که همین دروس اصول حلقات شهید صدر اونجا بنده تدریس می‌کردم. خودشون تو حوزه هم کفایه اینا تدریس کرده بودم سابق، تو اونجا تدریس می‌کردم. دانشکده مجازی تشکیل شده بود که قبل از این پیروان احمد الحسن که وارد این جریان میشن از لحاظ علمی تقویت بشن، قبل اینکه وارد حوزه بشن قبلش دانشکده دروس مختلفی از کتب خود پیروان احمد الحسن یا خود احمد الحسن تدریس میشد برای آشنایی با ادله و معارفی که از طرف این جریان منتشر میشه آشنا بشن و زمینه بشه برای ورود به دانش حوزه مهدوی که به صورت مجازی تو ایران هم برگزار شده بود و بعد مدارک و از خود طلبه‌هایی که بودن مدارک اخذ میشد، ارسال میشد برای نجف. خب اون دانشکده مهدوی مدتی من مسئولش بودم، برنامه‌ریزی کردیم، ولی خب چون مسئولین بالادستی یا کسایی که کار میکردن توانایی یا درک درستی از این مسائل نداشتن نتونستیم کار بکنیم و خیلی به آدم این آزادی رو و این میدون نمیدادن که اظهار نظر بکنه، فکر ارائه بده و خیلی متعبد محض بودن نسبت به بزرگانشون. مثلا ما تو بحث و حوزه بیان میکردیم که بابا برای کسی که قبلش مثلا کارمند یه شرکتی بوده، نونوا بوده، گشکار بوده، اصلا عربی بلد نیست، چرا شما یک متن عربی مثل کتابای سویتی، مثل منطق مزفر، اینها رو میاد میذارید مثلا تو یک ترم که به اندازه ترم دانشگاهی کوتاه مدته، یک حجم بزرگی از این کتاب بایستی به کسی که اصلا عربی نمیفهمه، بلد نیست، آموزش داده بشه، بایست کتاب عوض بشه. میگفتن که این چون فلان شخص مثلا عبدالعالی منصوری که از منصوب مکتب هست اونها گفتن، حتما حکمتی داره، همین باید تدریس بشه. میگفتن که نشد جواب که حتما حکمتی داره یعنی چی؟ اونجا متناسب با عراق این درس رو گذاشتن، ایران اینجا ایران، فرق داره، فارس هستن، عربی بلد نیستن، یعنی انقدر یعنی متعبد محض که اصلا خودشون رو صاحب فکر نمیدونن، با اینکه قبل از اینکه وارد این جریان بشن هی تبلیغ آزادی فکر، اینکه انسان صاحب تفکر، خودتون فکر کنید، امر آخرتتون رو به دیگران وا نگذارید که دیگران برای شما فکر بکنند و تصمیم بگیرن، خودتون تصمیم بگیرید برای آخرتتون، هی سخن و شعار از آزادی فکر رو، قدرت انسان در فهم مطالب سنگین در روایات و مسائل فقهی و اعتقادی، کسی که تا حالا هیچ دوره تخصصی نگذرانده خودت برو یاد بگیر بفهم، ولی وقتی که وارد جریان میشی بایستی به تعبیر نماینده احمد الحسن که من دوست دارم سنگی در دستان قائم آل محمد یعنی احمد الحسن باشم، سنگی باشم، هیچ اراده ای از خودم نباشه، هرچه هست هرچی اون میگه من بگم. افرادی هم که تو ایران هستن غالبا اینن، یعنی صاحب فکر نیستن، فکر رو ذهنشون رو تعطیل میکنن، اظهار نظر فردی کلن ممنوعه، جایز نیست، یعنی شما حق نداری اظهار نظر بکنی، حتی تو مواردی که مطابق منابعشون باشه، مطابق منابع و کتب احمد الحسن، شما بیا یک فکری رو بر اساس اونها ارائه بکنی، نظری رو ارائه بکنی، ممنوعه. میگن اگر تو یک مورد جزئی شما میخوای نظر بگی باید اول اونها بگن بعد ما بگیم، نمیشه خودمون بگیم. بابا جان این جری کلی علی مصادیقهی یک چیز عادیه، همه کلی رو بر مصادیقش تطبیق میکنن. میگن نه، این هم اجازه نیست، شما بیایید یک مطلب کلی که احمد الحسن گفته رو شما بیایید بر مصداقش تطبیق بکنید، تا وقتی که خودشون مکتب حرفی نزده شما اظهار نظر نکنید. لذا تو این جریان به کسایی که صاحب فکرند و صاحب اندیشه از طلبه‌ای که نسبتاً فاضل هستند، خودشون رو عالم میدونن، به اونها خیلی میدون داده نمیشه. افراد زیادی هستن مثل آیه جوکار، آیه دوستعلی، اینهایی که خودشون به منابع مراجعه میکنند، آزاد اندیشی دارند، به اونها اجازه خیلی میدون داده نمیشه. چرا؟ چون خیلی جاها میبینید برخلاف نظر نماینده های احمد الحسن صحبت میکنند و این میگن خطریه برای ما، لذا میدون داده نمیشه. ما هم که خب چون خیلی به قولی تابع خادمین بودیم، به ما یه میدونی داده میشد، ولی وقتی که اظهار نظر میشد با ما برخورد میکردن. به هر حال این فعالیت ها رو داشتیم تا سال 97 و اینها 98 دیگه بیشتر فردی کار میکردیم، مطالعات فردیمون رو ادامه دادیم با برخی، یکی از دوستانمون که از این جریان دو سه سال قبلتر از من جدا شده بود، مباحثاتمون رو، اشکالاتش که مطرح میکرد گوش میدادیم، مباحثه میکردیم. تو این مراحل مباحثاتی در مورد شبهات و اشکالات و فعالیت دیگه ای که همچنان داشتیم، برای اینکه اون حس دشمنی بدنه این جریان با علما و با نظام حکومت ایران جمهوری اسلامی رو برای تعدیل بکنیم، یه فعالیت‌هایی داشتیم از طرف خود خادمین و مکتب که این دشمنی‌ها، کینه‌ورزی‌ها از بدنه انصار پیروان احمد الحسن با نظام کم بشه تا دچار مشکلات امنیتی و اینها نشن. ضمن این مطالعاتی که داشتیم به اشکالات خب متعددی برخورد کردیم، این اشکالات از ابتدا بوده ولی پاسخهای سامده کنند.
خیر مقدم هست میکنیم حضور آقای الهی نشاط معاون محترم پژوهشی رو. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. بعد از این مواجهه با اشکالات متعدد و ارتباط با حالا مسئولینی که توی ایران بودن یا مسئول حوزه مهدویه توی عراق، ارتباطاتی که برقرار کردیم و سوالاتی که مطرح کردیم و اینها، خب دیدیم که پاسخهایی که داده میشه نه تنها شبهات رو رفع نمی‌کنه، بلکه بر این شبهات و اشکالات صحه میذاره که اینها خودشون از این اشکالات آگاهی ندارن و پاسخهای متناقضی میدن، پاسخهای متعددی میدن، گویا اصلا احتمال نمیدادن چه این تعارضاتی پیش بیاد، چه این اشکالاتی پیش بیاد و تو یک مسیری با اشکالاتی مواجه میشن و در صدد پاسخ به اینها برمیان. یه چیزی طبیعی که هر انسانی میخواد یک نظری میده، بعد دچار اشکالاتی میشه، میاد اشکالاتش رو رفع میکنه، ولی چون میخوان تناقض نباشه هی دائما توجیهات بی اساسی ارائه میکنن و در نهایت همون بحث اولی که عرض کردم، اینکه شما قادر به فهم این مطالب نیستی، آزادی فکر رو جلوش رو میگیرن و این که توجهی به شبهات نکنید، صرفا همین که پذیرفتید ایشون امام هست یه هرچی گفت باید بپذیرید، دیگه فکر نکنید، اشکال نکنید، فکر تا اونجاییست که امام رو شناختید، بعدش دیگه فکر تعطیل، فقط باید بشی گوش، هرچی گفت بگی قبوله. همین. خب ما هم نمیتونستیم، خب چقدر یکی دو تا سه تا ده تا اشکال هی بگیم توجیه بکنیم، هی بگیم اشکال نداره. وقتی اشکالات زیاد میشه آدم خودش رو در مقابل وجدان خودش مسئول میدونه، تحقیق بیشتر میکنه و در نهایت به هر حال این اشکالات این جریان بر ما مسجل و قطعی شد و بازگشتی داشتیم به بررسی دوباره ادلهشون که مهمترین دلیل همین ادعای احمد الحسن به وصیت که میگن صرف ادعای احمد الحسن به وصیت پیامبر خاتم کافیه که ما ایشون رو صادق بدونیم. این اصلی ترین و بنیادی ترین دلیل اینها اینه، چون اولین نفری است که به وصیت ادعا کرده پس ایشون مدعی صادقه. این رو دوباره بررسی کردیم ادله رو و دیدیم اون بنیادی ترین دلیلشون هم متنی بر ادله متشابهیه که ما با سهل‌انگاری ادله رو ادله کامل و قطعی میدونستیم. خب این اجمالاً از پروسه‌ای که ما طی کردیم و به اینجا منتهی شد. حالا اجمالاً عواملی که عموماً حالا نسبت به شخص بنده چنین اتفاقاتی افتاده که عرض می‌کنم بازم جزئیاتش رو، و عموماً عواملی که باعث میشه از طلبه‌هایی که نسبتاً درس خوندن و عموم مردم که اهل ولایت اهل بیت هستن، امام زمانی هستن، به این سمت گرایش پیدا میکنن، یا افرادی که خب گرایش مذهبی ضعیفی دارن ولی باز هم اونها گرایش دارن به این جریان. خب ابتدا به عوامل گرایش بپردازم، سپس به روش هایی که مبلغین احمد الحسن برای جذب افراد به کار میبرن اشاره به اونها داشته باشم. عواملی که باعث گرایش افراد به این جریان و جریانات انحرافی اومد میشه، خب عوامل درونی و شخصیتی هست و عوامل بیرونی. یکی از عوامل بحث افسردگیه که این افسردگی خب ممکنه از جهات مختلف برای هر فردی ناشی شده باشه. خب افسردگی که برخی از جهت بیتوجهی های اجتماعی تو خانواده بهش توجه نشده، تو جامعه بهش توجه داده نشده، تو هر سطحی که اون شخص هست وقتی که مورد بیتوجهی قرار میگیره، شخصیتش مورد بی احترامی قرار میگیره، دنبال یک جریانی میگرده، دنبال اینکه این خلأ رو پر کنه. حالا برخی توی فضای نخبگانی احساس میکنه بهش توجه نشده و این شایستگی های بیشتری داره و توجه بهش نمیشه. افسردگی عموما زمینه میشه برای اینکه پذیرایی بیشتری داشته باشه نسبت به این جریانات. حالا افسردگی گاهی شدید میشه، در حد اختلالات روانی میشه، ولی این به ندرت اتفاق میفته. یعنی من حالا تو این جریان که مشاهده میکردم بودن افرادی که مثلا دچار افسردگی حاد باشن، دو قطبی باشن، دچار توهمات شدید باشن و برخی صحنه ها رو ببینن و فکر کنن برایشون وحی شده یا یک تصویری ببینن به اسم فکر کنن مکاشفه شده. اینا خب اتفاق میفته در افرادی که دچار دو قطبی هستن که بعضا مدعی مقام و امامت و نبوت و الوهیت هم میشن افراد این چنینی. ولی خب این افسردگی در حدی که دچار اختلالات روانی بشه به ندرت دیده میشه، هست ولی کمه. ولی اون افسردگی که ناشی از بی‌توجهی های اجتماعی فراوانه که سبب میشه شخص گرایش پیدا بکنه به جریاناتی. خب تو این جریانات هم معمولا به اشخاص بها داده میشه، شخصیت داده میشه، تا حالا چه از لحاظ جایگاه و منصب، مدیر یک گروه میشه، مدیر یک مجموعه میشه، یک مسئولیتی، عنوانی داده میشه، جایگاهی داده میشه و خب اینها جذابیت داره بر شخصی که تو جامعه کنار گذاشته شده. این یکی از عوامل درونیه که باعث گرایش افراد میشه. عامل دوم زود باوری و ساده انگاری افراد. غالبا این افرادی که به این جریانات گرایش پیدا میکنن افراد ساده و زود باوری هستن، سطحی نگری هستن، بسیط نگری هستن، قدرت تحلیل و تحلیل مسائل رو ندارن. چه در بررسی روایات با یک نگاه سطحی سریع نتیجه میگیرن و ظهور بدوی رو به عنوان ظهور نهایی تلقی میکنن، چه در اینکه با ابزاری که بر عموم مردم ایجاد زن میکنه برای این افراد ایجاد یقین میکنه. با دو تا روایت سه تا روایت براشون یقین حاصل میشه. خب دو تا روایت سه تا روایت یقین آور نیست، متواتر نیست، قطع آور نیست، ولی این افراد با همین دو تا سه تا روایت یقین براشون حاصل میشه. این سادگی و سطحی نگری و بسیط نگری باعث میشه که گرایش پیدا بکنن به این جریانات و توان آگاهی، یعنی از اون لایه‌های پنهان، از اون ظهورگیری نهایی از روایات رو ندارن و سریع فریب میخورن. یکی از دوستانمون مثل همین آجای جوکار رفت بود پیش آقای آیت الله سبحانی حفظه الله و بعد از درس باش صحبت و گفتگو و اینها که ادله احمد حسن آمده، فرستاده آنزان هست، ادلهش این هست و اینها، آقای سبحانی یه نگاهی کردن گفتن که شیخ آنها خیلی ساده ای. اینجوری به اند خود خودشون بر ما آقای جوکار بر ما تعریف کردن. آره این رو خب به این عنوان که جوابی نداشت این رو به ما گفت، ولی اون بالاخره تجربیات فراوانی داره، افراد رو میشناسه. این سادگی در عموم، حالا چه خودم چه رفقایی که میشناختیم، این سادگی، این اعتماد بیش از حد به دیگران خیلی عامل مهمیه تو این گرایشات افراد به این جریانات. عامل دیگه، یه سری پیش فرض‌هایی رو انسان تو ذهنش داره یا گرایشات قلبی تو ذهنش هست که اون گرایشات و پیش فرض‌ها باعث میشه که متوجه به اشکالات ادله فرق انحرافی نشه. شاید هم متوجه میشه ولی دوست نداره تا اون اشکالات رو باور کنه. چرا؟ چون قلباً پذیرفته یه پیش فرض‌هایی داره متناسب محتوای مخاطب، اون روش تبلیغ متناسب با اون پیشفرض‌های ذهنیشه و ناخودآگاه به این سمت گرایش پیدا میکنه. خب این کار سختیه که آدم تقوای علمی داشته باشه و این پیشفرض‌های ذهنیشو در روند تحقیقاتش دخیل نکنه. خیلی تقوای واقعا مشکلیه. تقوایی که آدم داشته باشه، چنین تقوایی رو، واقعا مشکل. بزرگان هم حتی ممکنه تو اینجا دچار تزلزل بشن. حالا چیزی که ما وقتی لمعه میخوندیم به نظرم نقل میشد، علامه هلی تحقیقاتی کردن برای اینکه این ماولبر آیا با صرف ملاقات با نجس نجس میشه یا نه، کر هست یا نه، نیاز به نز هست یا نیست، تحقیق کردند و نتیجه گرفتن که به هر حال این آب کر هست و به محض ملاقات با نجس نجس نمیشه. بعد از این تحقیقات متوجه شدن که به این مسئله توجه کردن که در حیات منزل ما آب چاه داریم، از آبش استفاده میکنیم، نکنه این پیشفرض این مسئله ناخودآگاه در تحقیقات من اثر گذاشته و درست ادله رو بررسی نکردم و دوست داشتم به این نتیجه برسم، لذا چاه رو پر کرد، دوباره تحقیقاتش رو از نو آغاز کرد و به این نتیجه رسید، سپس فتوا رو داد. این مسئله خب مسئله مشکلی، تقوای علمی داشتن، اینکه مراقب باشه آدم پیشفرض‌های ذهنی خودش، همونطور که علامه طباطبایی تو بحث مقدمه المیزان بیان میکنه که خیلی اومدن قرآن رو تفسیر بکنن ولی پیشفرض ذهنی خودشون رو بر قرآن تحمیل کردن، قرآن رو تفسیر نکردن بلکه تحریف کردن پیشفرض‌های خودشون رو بر قرآن، و ایشون سعی کردن بیان میکنن، سعی میکنیم که اینطور نباشه، قرآن رو با قرآن تفسیر بکنیم و چیزی از پیشفرض‌های خودمون بر قرآن تحمیل نکنیم، و این خیلی مشکله واقعا، و این عامل خیلی تاثیرگذاره بر افراد که پیشفرض‌های ذهنیشون رو یا اون گرایش قلبی که از پیش دارن و خودآگاه نیست، توجه بهش ندارن، فکر میکنن که تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن، و حال اینکه خیلی عوامل تون ناخودآگاهشون بوده به این سمت اینها رو کشونده. حالا تو این جریان هم همینطوره، بعضا میبینی رویایی دیدن، خوابی دیدن از قبل و گرایش پیدا کردن یا به هر دلیلی، و دوست دارن بپذیرند و توجه ندارند و ذهنشون خودکار طوری روایت رو ادله رو بررسی میکنه که به اون نتیجه منجر بشه. عامل دیگه تکبر علمیه. خب ما افراد زیرک و زرنگ فراوانی رو میدیدیم که به این جریانات انحرافی گرایش پیدا میکنن، خب دیگه اینا سادگی رو ندارن، زود باور نیستن، اینا چرا گرایش پیدا میکنند؟ اون چیزی که من تو برخی افراد دیدم تو این جریان اون تکبر علمی بود. یک تحقیقات خودسری خودشون انجام دادن، به یک نتیجه رسیدن و فکر میکنن کسی به اندازه اونها قادر بر فهم روایات نیست، تکبر علمی دارن. بعد وقتی که مواجه میشن با یک جریانی میبینن که اون جریان یک سری اشکالاتی که این متوجه نشده اون جریان این اشکالات رو پاسخ داده، از اون میپذیره، یعنی چون خودش رو خیلی بالا میدونه، تکبر علمی داشته که این چیزها رو ما بهش دست یافتیم، وقتی یک جریان میبینه که به شبهاتش پاسخ داده فکر میکنه دیگه این دیگه ته تحقیق و علم و اینها هستش. شخصا مثلا خود آیه فتحیه که خب فلسفه علوم عقلی نسبتا کار کرده بود، تخصص فلسفه میخوند، خب توی مؤسسه جوادی آملی هم کتاب در مسائل عقلی و عرفانی نوشته بود، یعنی کتاب های آیه جوادی رو بازنویسی کرده بود، آیت الله جوادی آملی رو، خب ایشون از لحاظ علمی خودش رو بالا میدونست. وقتی که با این جریان مواجه شد توی پیاده روی اربعین تو مسئله مهدویت، خودسر، یعنی نه به صورت استاد دیده، کار کرده بود، دوست داشت، علاقه داشت، کار میکرد، روایات رو میدید، تحلیل ها رو میدید، یه شبهاتی هم تو ذهنش بوده یا اونجا مطرح شده براش، وقتی که با اونها مواجه میشه و میبینه که تو مسائل مختلف مثلا حقیقت صحیحه چیه، اونا یک بیانی میکنن براش باورپذیره، یا مثلا این شخصیت مهدی محل ظهورش و این سایی که برای شبهه بوده تو روایات اونها جواب میدن، فکر میکنه که اینها پس یک علمی دارند که انسان عادی نداره، چون انسان عادی خب من بالاترینش اگه بود که من میفهمیدم، این علمی داره که انسان عادی ندارند و این خاصه به اهل بیت و علم معصومان است، لذا این تکبر علمی باعث میشه که به این سمت گرایش پیدا کنند، و این در ادامه هم همین تکبر وجود داره و حرف دیگران رو نمیشنوند که شاید کسی دیگه هم این حرف رو زده باشه، این شبهه رو پاسخ داده باشه قبل از این شخص، این از کس دیگه شاید این علوم رو گرفته، از کس دیگه سرقت علمی کرده، شما فکر میکنید برای این شخصه. و نکته دیگه در از عوامل درونی بحث خب جهل و عدم آگاهی. خب خیلی از افراد نسبت به این روایات و اینها آگاهی ندارن و این جهل و عدم آگاهی نسبت به روایات اعتقادی و مخصوصا روایات بحث مهدویت خود این عامل بزرگیه برای گرایش به این سمت. ملا صدرا توی کتاب مبدأ و معاد به نظرم اونجا بیان میکنه علل انحرافات رو، یکی از علل اساسی برای انحرافات افراد رو میگه همین جهل و عدم آگاهی. جهل این که شخص اون مبادی لازم برای رسیدن به یک نتیجه رو نداره. لذا این جهل و عدم آگاهی باعث میشه که متوجه اشکالات این فرقه ها نشن و طبق اون چیزی که اونها براشون خوراکی که اونها براشون فراهم میکنن طبق اون میان نتیجه میگیرن و گرایش درشون ایجاد میشه. و نکته نهایی هم در عوامل درونی بحث غفلت از برخی همین معارفی است که دارند ولی ازش غافل میشن. چرا؟ چون یک توهماتی درشون ایجاد شده، یک آمال و آرزوهای دوری درشون ایجاد شده که اون چیزی که گمان میکردند یعنی آرزو شده داشتن محقق شده. یک مدینه فاضله‌ای در ذهن خودشون تصور میکنن که این جریان اون مدینه فاضله است، با این توهمات و با این آمال و آرزوهای دور که هیچ همخوانی با واقعیت خارجی نداره، این باعث میشه از خیلی مسائل غافل بشن، از تعارضات درونی این جریان غافل بشن، از مخالفت معارفی که در این جریان با ضروریات و بدیهیات هست غافل بشن، از یک چیزای واضح و بدیهی. مثلا این بحث 12 امام و حصر 12 امام، امامت بعد از پیامبر خاتم تا قیامت در 12 نفر، این حصر یکی از بدیهیات و ضروریات شیعه هستش. این امر به این مهمی برای افراد خیلی رنگ میبازه، یعنی دیگه برایشون اهمیت نداره، غافل از این مسئله میشن و اهمیت این مسئله ازش غافل میشن به خاطر همون توهمی که درشون ایجاد شده که این جریان برای ما میخواد اون مدینه فاضله ای که هیچ کس نتونسته بر ما فراهم بکنه این برای ما ایجاد میکنه. در حال این عوامل درونیه که باعث میشه گرایش ایجاد بشه و گمان میکنن افراد که در مسیر درست قرار گرفتن. طبق آیه 103 سوره کهف، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یعنی فکر میکنن که تو مسیر درست قرار گرفتن، مسیر حق قرار گرفتن و توجهی به نقدها و اشکالات نمی کنن. این عوامل درونی. اما عوامل بیرونی که باعث میشه گرایش ایجاد بشه در افراد نسبت به این انحرافات، یکی عوامل محیطیه، از مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و عوامل طبیعی مثل سیل و زلزله و این مسائل. عوامل سیاسی، وقتی که یک حکومتی به عنوان مثلا حکومت امام زمانی مطرح میشه، مثلا در زمان صفویه یک نسبت به اون حکومت با این شعار اسلام و تشیع میاد جلو، خب این باعث میشه که گرایش به بحث ظهور و اینها ایجاد بشه، تطبیق روایات بر این حکومت صفوی نسبت به زمین، اینکه زمین ساز ظهوره. همین تغییراتی که در مسائل سیاسی در کشورها اتفاق میفته زمینه گرایش افراد به بحث مهدویت و فرق انحرافی رو ایجاد میکنه. مثلا حکومت بنالعباس که از بین میره، خب به عنوان یکی از علائمی برای ظهور مطرح میشه و این زمینه گرایش تو اون بره نسبت به فرقه های انحرافی رو ایجاد میکنه. یا وقتی که رایات سودی در زمان امام صادق علیه السلام به عنوان شعار رزن من آل محمد قیام میکنن. خب این خود زمینه گرایش به این فرقه های انحرافی و شروع حکومت بنی عباس خب عامل مهمیه. و مسائلی که تو کشورمون هست از مسائل سیاسی که اتفاق میفته، حکومتی برپا شده، اغتشاشاتی بعد ایجاد میشه، خیلی ها دل بستن به این که این حکومت حکومتی باشه که پرچم رو به دست انظام میده، ولی وقتی ناامید میشن به این مرحله میرسن که نه اینم اون که میخواستیم نیست، دنبال یه چیزی هستن جایگزین بکنن. نمیتون آقا شما انتظار داشته باش، منتظر باش خود صاحبش بیاد. این انتظار سخته یه مقدار، یعنی لنگ در هوا ماندن که خود آقا بیاد. هی حتما نیم یکی رو بذاریم بگیم این پرچم رو به آقا میده، اون پرچم رو به آقا میده، حالا از این ناامید شدیم دنبال یک کس دیگه باشیم. ما امر به انتظار شدیم، ما مکلف به انتظار هستیم و این انتظار یعنی همین که خود آقا باید بیان، نه اینکه ما بیاییم جایگزین برای امام قرار بدیم. و این وقتی که طرف یک نگاه افراطی مثلا داره به حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، فکر میکنه که این جمهوری اسلامی بله بیش از اون چیزی که هست بهش نگاه میکنه، بعد افراطی تفریط میاره، این حکومت رو دیگه اون چیزی که میدونست فکر میکرد نیست، دنبال یک جایگزینیه سمت این فرق انحرافی میره دیگه. پس این حالا عوامل اقتصادی هم که فقر و اینها خودش باعث میشه که دنبال یک منجی باشه، و بحثای فرهنگی که میگه فساد زیاد شده، یکی از عوامل گرایش به فرقای مختلف همین مسئله است، و عوامل طبیعی سیل و زلزله اینا اتفاق میفته، خود اینها هم باعث میشه که طرف انسان فکر میکنه خب اینها همون علائم ظهوری هستش که تو روایات گفته شده و ایجاد به سمت فرقای مختلفی جذب بشه. تو این مسائل هم معمولا میبینیم که پیروان احمد الحسن تبلیغاتشون گسترده میشه. یکی از دوستان ما توی همین یکی از شهرهای مازندران مثلا توی مسائلی که توی 98 آبان ماه 98 اتفاق افتاد، گفت تبلیغات میکنن و مردم رو نسبت به این حکومت ناامید میکنن، بعد جایگزین براشون معرفی میکنن. ببین راه حل فقط اینه، این حکومت اون که فکر میکنید نیست، اینی که ما میگیم درسته. یا تو همین زمینه اختشاشاتی که اخیرا اتفاق افتاد، فعالیتشون و تبلیغاتشون بسیار گسترده شد که این حکومت اسلامی نیست، اسلام واقعی نزد ماست، و از این زمینه ها برای تبلیغات استفاده میکنن، و برای شخص هم این عوامل باعث میشه که پاش سر بخوره نسبت به این فرقه ها. عامل سوم از عوامل بیرونی، عامل دوم ضعف علمی جامعه نخبگانی ماست، یعنی ضعف علمی نسبت به بحث‌های روایی و مخصوصا بحث‌های مهدویت. یعنی لازمه که توجه بیشتری به مسائل کلام عقلی و نقلی بشه. خب خود الان گرایش کلام بیشتر کلام عقلیه، بحث نقلی تو کلام کمتر مطرح میشه. کلام عقلی هم حتی تو حوزه ما خیلی اونجوری که بایست برجسته نیست. در کنار مسائل فقهی و اصولی جایگاهی برای بحثای کلامی نیست. حالا کلام عقلی اونم اگر هست، کلام نقلی باز هم جایگاهی نداره. اخیراً کلام نقلی، بحث کلام امامیه تو برخی دانشگاه‌ها تأسیس شده و تدریس میشه کلام نقلی، ولی خیلی بیشتر از اینها بایستی کار بشه. اینکه طلبه 20 سال فقه و اصول میخونه، بعد 2 سال 3 سال 10 سال مثلا بخواد یه تخصصی وارد بشه، خب 30 سال میگذره، این دیگه چقدر توانایی داره؟ مثل یک جوونی که یک سال وقت میذاره یک کتاب غیبت نعمانی و غیبت طوسی رو، کمالدین شیخ صدوق رو میخونه، به یک سال همه بیشتر این روایات رو حفظ میکنه و شروع میکنه. یه جوان 17-18 ساله، نه زن داره نه بچه، شروع میکنه به تبلیغات. ولی اون طلبه‌ای که بعد از 30 سال بله 50 سال شده، 3-4 تا بچه داره، خرج و زندگی و اینها داره، تازه رسیده به یک جایگاهی بایستی فعالیت بکنه، ولی خب این مشکلات بهش فرصت کافی رو نمیده فعالیت بکنه. خب اگر این همونطور که رهبری فرمودن این زمان بندی کوتاه بشه و بعد از 3 سال 4 سال دروس عمومی خواندن به فضای تخصصی وارد بشه، بحث کلام هم مثل فقه بهش اهمیت داده بشه، نیروی کافی داشته باشیم برای پاسخگویی. خب فرقه که یک فرقه نیست، ده ها فرقه ایجاد میشه تو مسائل مختلف، نیروی کافی باید تربیت بشه به موقع، بهترین زمان عمرش رو بتونه در مقابله در برای روشنگری و مقابله با این فرق و نجات مستضعفین از شیعه بتونه استفاده بکنه. ولی خب اینها نیست دیگه، 10 سال طلبه درس میخونه فقه و اصول، بعد تازه وارد درس خارج میشه، میخواد ازدواج بکنه، هنوز مونده که الان چه کار است، چه تخصصی داره. اینا ضعفایی است که وجود داره. حالا بیشتر صحبت من نسبت به بحث روایاته که توجه خیلی کمی به روایات میشه و کسانی که سراغ روایات میرن بیشتر خودسر و خودجوش میرن و دچار آفاتی میشن، دچار انحرافاتی میشن و احاطه به روایات. و استادی که سالها رو روایات کار کرده، احاطه داره، اون میدونه روایاتی که به طلبه به اون شاگردش بیان میکنه چه آفاتی داره، از همونجا جلوی آفاتش رو میگیره و بیان میکنه که دچار اون لغزش ها نشه. ولی کسی که خودش خودسر میره، الان گرایش به اخبارگری داره زیاد میشه، نه تنها در طلبه ها، در غیر طلبه ها خودشون میرن کتاب روایی رو میگیرن باز میکنن، بله از این روایت میفهمیم که موسیقی کلن حرامه و یک نگاه تندی پیدا میکنن، یا مثلا از این روایت میفهمیم که تشکیل حکومت در اصل غیبت حرامه و یک گرایش های تندی پیدا میکنن. این وقتی که ما این نیاز جامعه نسبت به معارف اهل بیت که مستقیم از روایات گرفته میشه تأمین نکنیم، خودش خودسر میره و دچار لغزش ها و انحرافاتی میشه، طبیعیه. پس یکی از عواملی که باعث میشه شخص انحراف پیدا بکنه در این مسیر از عوامل بیرونی، همین که جامعه نخبگانی ما پاسخگوی نیازهای علمی چه طلبه ها چه غیر طلبه ها عموم مردم نیستند. من وقتی که این جریان رو شنیدم، خب من درس خارج آیت الله شوبری زنجانی میرفتم، خب این مسائل رو با پسر آیت الله شوبری زنجانی مطرح میکردم. خب برخی مسائل رو، این روایات مثلا مهدیین 12 مهدی رو یا اطلاع نداشتن یا اینکه نخواستن به من بیان بکنن، که من برداشتم این بود تو اون زمان که ایشون اطلاع نداره، یا برخی از اساتید دیگه‌مون که اطلاع ندارن متاسفانه از این روایات در مباحث اعتقادی خیلی ها مطلع نیستند. تو کتب علما مطرح شده قبلا، ولی بالاخره چون غالبا مطلع نیستن، ما فکر میکردیم که این روایات رو کسی تا حالا ندونسته و کسی ازش آگاهی نداشته و این کسی که اومده این روایات رو که در کتاب ها بوده اومده بیان کرده، اینا حفظ شده بوده واسه این شخص، یعنی خدا یک حجابی قرار داده بود کسی متوجه اینها نشه، این شخص که اومده بیان کرده معلومه این همون شخص مدعی صادقه. و اگر تحقیق بیشتری داشتیم میفهمیدیم که آقا شیخ مفید بیان کرده، سید منتظر بیان کرده، علامه محقق حلی شیخ عاملی بیان کرده، بعد علمای دیگه بیان کردن و چیز جدیدی نیست و کسی میتونه راحت این نظرات رو تأکید بکنه به یک چیز جدیدی که نتیجه انضمام اونهاست، نه اینکه فکر جدیدی ایجاد کرده باشه، از مجموع اونها یک حرف درست کرده. خب پس کاش میشد مثلا محور مباحث علمی تو حوزه همین قرآن و روایات باشه و در حاشیه‌اش مباحث دیگه مطرح بشه و طلبه از ابتدا با این منابع اصلی و متون اصلی آشنا بشه، همونطور که الان تو اهل سنت حالا اونجوری که من اطلاع دارم از ابتدا با خب روایات و حفظ قرآن آغاز میکنن مباحث رو. خب اینجوری زودتر طلبه به جامعه احساس میکنه که میتونه کار بکنه، مفیدتره تو دستش تو هر زمینه، تو تاریخ، تو مسائل فقهی، مسائل اعتقادی دستش پره هر جا بره. عامل دیگه از عوامل بیرونی که باعث گرایش افراد میشه غیر از ضعف علمی جامعه نخبگانی که عرض کردیم، نقد غیر عالمانه است. گاهی خب افراد عالم هم هستن ولی در مواجهه با نقد یک جریانی سطحی نگاه میکنن به جریان، موضوع شناسی نکردن، فرق شناسی نکردن که اصلا این جریان چی میگه، اول بدونن چی میگه بعد نقدش بکنن. و وقتی که اطلاع ندارن و بدون اطلاع از اون جریان میان نقد میکنن، خودش زمینه گرایش افراد میشه. خب این شخص طلبه یا غیر طلبه، ذهنش درگیره، میاد پیش یک عالمی سوالی بکنه، اشکالشو بپرسه، وقتی میبینه اون ندونسته داره پاسخ میگه و متوجه میشه که اصلا نمیدونه من چی گفتم، داره نقد میکنه، لذا اعتمادش نسبت به این جامعه کلن سلب میشه که اینا اگر جریانی رو نفی میکنن و نقد میکنند، آگاهی ندارن از این جریان و نقد میکنن این جریان رو. حالا برخی، حالا ما پیش همون اوائل که این جریان رو آیه فتیه برای ما بیان کردن، آیه فتیه قراری گذاشتن با استاد میرباقری، رفتیم محضر ایشون. اونجا هنوز ما به این جریان اعتقاد نداشتیم. خب آیه فتیه یک توی گروه تخصصی فلسفه که توی دفتر تبلیغات حوزه است، تخصصی حوزه است، بله، اونجا کرسی های آزاداندیشی بود، ایشون مسئول برگزاریش بود، با استادا اینا هماهنگ میکرد، به بهانه اون با آیه میرباقری هماهنگ کرد، یعنی یک فریبی اینجا داد آیه میرباقری رو که فرصتی گرفت که بریم پیشش صحبت بکنیم. و اینم یک اشکاله که توی این مسائل آدم نتونه با بزرگان بتونه بشینه راحت صحبت بکنه، حتما باید این ترفندها استفاده بکنه تا بره مثلا بشینه با یک آدمی راحت حرفشو بزنه. 7-8 نفری از دوستان رفتیم خدمت های میرباقری که چند نفرشون هنوز از این جریان احمد الحسن هستن، اون موقع گرایش داشتن ولی هنوز ایمان و باور براشون حاصل نشده بود. خب آیه میرباقری خدا حفظشون کنه نسبتا اطلاع داشتن و به اندازه‌ای که اطلاع داشتن پاسخ دادن و این خوب بود. همونجا من گفتم خب مثلا یکی از مباحثی که مطرح کردن، اولا گفتم من کتاب‌های اینا رو نخوندم، کتابا رو بیارید من بخونم. خب این خیلی خوبه، اول اینکه سریع بیاد آدم بگه نه باطله، معلومه انحرافیه، نمیدونم صهیونیستیه، اسرائیلیه، نمیدونم این حرفا، که شاید هم درست باشه، ولی خب به جای اینکه اینطور نفی و برخورد چکشی انجام بشه، بیا خب ببینم کتاباشو بیارید بخونم. مثلا میرباقری گفتن خب کتاباشو بیارید بخونم، من نخوندم ولی چند تا مطلب شنیدم، اگر اینها درست باشه معلومه ایشون این جریان باطله. یکیش این بحث تفسیر سوره والعصر ان الانسان لفی خسر، گفتن که احمد الحسن گفته این انسان در اینجا منظور حضرت علی علیه السلامه، ان الانسان لفی خسر، این انسانی که در خسر هستش حضرت علی هست، و اگر این حرف رو ایشون زده باشه معلومه باطله. خب ما هم که خب تازه این جریان شنیده بودیم، آیه فتیه که یه مقدار از اربعین شنیده بود و اومده بود به ما گفته بود، خود ایشون هم اطلاع نداشت از این مسئله، همونجا انکار کرد، گفت نه ایشون چنین حرفی رو نزده، وانی که زده بود ایشون اطلاع نداشت. و همونجا خب ما تقریبا گفتیم بایستی دقت بیشتری بکنه که چنین حرفی زده، رفتیم و نگاه کردیم و یک توجیهی بیان کردن، بعد مطلع شدیم که احمد الحسن چنین تفسیر رو بیان کرده برای انسان، خب میان توجیهات و اینها بیان میکنن. ولی خب کاش آیه مثلا میرباقری یا افراد دیگه ای که ارتباط میگیرن به اون یک ارتباط بسنده نکنن، نه تنها فرصت بدن که دیگران بیان بشنن صحبت بکنن، بلکه خودشون پیگیر بشن. همون زمان اگر پیگیر میشدن یا افرادی رو مسئول میکردن پیگیر بشن، افراد عالم که پیگیر بشن، خب همین افراد نمی رفتن به این سمت و یک پیشگیری می شد. ولی خب متاسفانه مشغله ها و کسرت فعالیت هایی که دارن دیگه اهمیت داده نشد به این مسئله. خب حالا آیه میرباقری با من یک عالم خواهش می کنم سلام بشه. و حالا برخی متاسفانه نقد غیر عالمانه میکنن. آیمی باقری نقد عالمانه کرد، ولی خب گذرا بود و مقطعی و بقیه کار خودشون انجام میدن. تبلیغات پیروان احمد الحسن یک تبلیغات دائمیه، یعنی ول نمیکنن شخص رو، میگن تا 40 روز بایستی این شخص رو تحت نظر داشته باشید، ارتباط بگیرید، چه در فضای میدانی چه به صورت مجازی باید ارتباط داشته باشید تا این تأثیرگذاری واقع بشه. اصطلاحا میگفتن این ایمان، ایمان مستودعه، باید ایمان چی بشه؟ مستقر بشه تا شبهات روش تأثیر نذاره، و رها نمیکردن. ولی ما میگیم حجت رو من برای تمام کردم، گفتم به دیگه، حالا خودت میدونی، ول میکنیم طرف رو. حالا مسئله ای که هست اینه که غیر عالمانه نقد نشه. اگر آدم نمیدونه خب بگید مطالعه بکنم یا ارجاع بده متخصصین، و این خیلی مهمه که بالاخره گسترش علوم بالاخره یک امر طبیعیه که یک نفر همه چیز رو نمیدونه. طرف میره پیش یک مرجع تقلیدی یا استاد خارجی، انتظار داره که هر چی میپرسه اون بدونه. نه، این فضای تخصصیه، اون شخص فقیهه در احکام، برای مسائل اعتقادی و مسائل مهدویت بایستی به شخص متخصصی در اون فن ارجاع داده بشه و بدون علم پاسخ نگه. خود این زمینه میشد که پس من خودم بایست برم دنبال روایات، به این قشر اعتماد نکنم، و زمینه انحراف میشد دیگه. عامل بیرونی چهارم، همنشینی رفاقت با افراد منحرفه. افرادی که تو این جریان هستن، آدم کسی که با تقوا هست و نگران است از اعتقادات خودش و میدونه که دانش و ابزار کافی رو برای پاسخگویی به این اشخاص نداره و همچنان بر همنشینی و رفاقت با اینها ادامه میده، و همنشینی و رفاقت هم که ادامه میده، وقتی خودش رو در معرض حرفای اون قرار میده، این باعث میشه به تدریج این نفوذ درش شکل بگیره. کسی که از اول مخالف بوده، مثل خدای فتحیه، از اول مخالف این جریانه، ولی با این بهانه‌های مختلف میره توی موکب اینها بخواد صحبت بکنه، و این همنشینی 3-4 روز اونجا بودن و غذای اونها رو خوردن و رفاقت کردن، باعث میشه که درش نفوذ و تاثیرگذاری ایجاد بشه. خب طبق حالا آیات قرآن، ما موظف هستیم با افرادی که منحرفن همنشینی نکنیم. اگر هم همنشینی میکنیم، اگر صحبت‌های انحرافی زده میشد، بایستی نهی از منکر کرد، بگیم آقا این حرف رو تمام بکن وگرنه من میرم. ابن نداره حالا کسی رفاقت داشته باشه افراد منحرف، ولی با این آگاهی و با این توجه بایست باشه که من توان لازم برای پاسخگویی به این شخص رو ندارم، لذا اون شخص با من نباید این حرف رو بزنه. ولی خب اینها رو رعایت نمی کنن، از باب رفاقت که میریم حالا باش صحبت میکنیم، شاید تأثیر روش بذاریم، میرند و متأثر میشن از این اشخاص.
بحث خیلی وسیع‌تر هست، یه استراحتی شما بکنیم، ما یه رفت و برگشت، یه جنبندی، یا میخواید ادامه بدید، یه گلوی تازه میکنید شما؟
این عوامل بیرونی تمام بشه، یه دو تا نکته دیگه مونده، بعد روش های جذب رو بیان بکنیم. آره، روش های جذب بشم. حالا تو روش، حالا من تیتروار اینو بیان بکنم، پس همنشینی با رفاق، یکم بحث برخورد های امنیتی با انحرافات اعتقادیه. برخورد های امنیتی تا زمانی که یک فرقه در حد انحراف اعتقادیه، باعث گرایش بیشتر اون فرقه و افراد به اون فرقه میشه. مثلا میگم ما میخواییم با بدحجابی مقابله بکنیم، نیروی انتظامی رو مسئول مقابله با بدحجابی میکنیم، خب نتیجه عکس گرفته میشه. اینم هم همینطوره، اگر بحث انحراف اعتقادیه، مسئول برخورد با این فرقه انحرافی که صرفا هنوز در حد انحراف فکریه، فعالیت اجتماعی و امنیتی انجام نشده، باید مسئولش مشخص بشه. وقتی در همون حد با نیروی امنیتی برخورد میشه، باعث میشه که این شخص در یک فضای هیجانی قرار بگیره، دیگه فضای علمی نیست، توی فضای هیجانی قرار میگیره و به اون سمت گرایش پیدا میکنه. خب اینا بر ما زیاد اتفاق افتاده دیگه، برخوردهای امنیتی. آره حالا تو مجلس روزه‌ای برپا میشد مثلا، یا مثلا این عوامل بیرونی که باعث گرایش افراد به این جریان میشه. حالا من به اون مسائل نپرداختم که خود خباثت باطنی، نمیخوایم بنا رو این بذاریم که این افرادی که به این سمت میرن خباثت باطنی دارن. ممکنه بعضیا مثلا طرف میخواد به اون اهداف سیاسی خاص خودش برسه، از این ابزار استفاده میکنه، مثلا جدایی طلب ها مثلا تو اهواز باشه یا جای دیگه باشه، به عنوان یک بهانه، به عنوان یک ابزاری برای اینکه اون اهداف خودش رو برای دشمنی با نظام ابراز بکنه، تو این جریان میاد. به اونها من دیگه نپرداختم، ولی خب هست تو بعضیا که اون خباثت باطنی دارن، دشمنی میخوان بکنن. که البته اینایی که هستن بیشتر سمت رایات سود رفتن، رایات سود یعنی تو اول در مکتب بودن، بعد یواش یواش جذب این رایات سود و گرایش‌های مختلف دیگه از این فرقه شدن.
بیشتر
شکل تشکیلاتی. درنمیاد. حالا این یک روش‌های جذبشون هم یک نکته اساسی است بعد از این استراحت.
خیلی متشکرم. ممنون شما گلوی تازه بکنید. آقای پورآذر خیلی مرتب و منظم دسته‌بندی شده شد، کار ما رو راحت کرد. منتها من عوامل رو، عوامل عمومی رو درونی و بیرونی یا محیطی مطرح کردن. اجازه بدید من یه نکته‌ای به ذهنم اومد تو این صحبت‌ها. چند تا متغیر رو شما، چند تا پارامتر رو گفتید، اجازه بدید میتونیم اینا رو تبدیل به یک نظریه بکنیم، یه ارتباطی بین این متغیرها بدیم. شما اینجا اگر من اشتباه می‌کنم تصحیح بفرمایید، تبدیلش کنیم به یک تئوری، ببینیم میشه همچین چیزی گفت. ببینید شما ابتدای بحث روی بی‌نظمی‌های اجتماعی تاکید کردید، گفتید که این بی‌نظمی اجتماعی باعث شد که در عراق زودتر این جریان شکل گرفت و در ایران این یه متغیر. پس یه بی‌نظمی اجتماعی اینجا وجود داره به عنوان یه عامل زمینه. این بی‌نظمی از اون ور یه یأسی در افراد، و حالا من بیشتر قش نخبه رو میگم، که یأس از اصلاح اجتماعی، با پس کی درست میشه، این چه وضعیه، میدونم این وضع قیمت دلار، این وضع قیمت ماشینه و این حرفا. این بی‌نظمی اجتماعی زمینه یأس رو ایجاد میکنه. اون یأسی که در نخبگان ما هست وقتی که مطرح میشه، این طلبه یا این کسی که در واقع نخبه هست مواجه با بی‌توجهی اجتماعی میشه. یعنی وقتی که این درونش وجوده، تو آدم نخبه‌ایه، میاد مواجه میشه، هی مطرح میکنه، میگن آقا این بی‌توجهی هم چند تا شکل داره. فرمودید پیش علما که میره بعضیاشون انکار میکنن، حالا مثلا بچه برو دنبال بازی، یا مثلا تو خیلی ساده لوحی فلانی، یه شکلش اینجوریه، یا مثلا در شکل نقدهای غیر عالمانه، نقد غیر دقیق، غیر عالمانه، که الحمدلله غیر عالم هم زیاد داریم ما دیگه، مخصوصا تو حوزه مهدویت که حالا کارهای تخصصی کمتره، یا برخورد امنیتی میشه. پس بنابراین بی‌نظمی اجتماعی یأس، بی‌توجهی، و از اون ور فرمودید یه توی این گروه خیلی توجه میکنن، مسئولیت میدن، یعنی به سرعت طرف رو جذب میکنن. بله شما مثلا مدیر امور روابط الملل بین الملل شامات هستی، شما مسئول فلان. این توجه یک چیز مثبتی ایجاد میکنه. این روند رو اینجوری میشه تعبیر بکنیم که به همین سلسله این شکل میگیره، کم کم شخص دیگه جذب میشه توی اون فرقه. اینو میشه به این شکل به صورت نظریه بگیم، چون من خودم قراره یه چیز بنویسم تو این زمینه، دارم اینجا سوء استفاده میکنم نظریه و حرف خودم.
ساختار مقاله.
آره من دیگه بالاخره گیر نمیاریم یه همچی افرادی رو، شما بفرمایید اینو آنه میشه یه همچی سیری رو گفت برای این داستان که اینا کم کم ایجاد میشه.
اون ناامیدی و بی‌توجهی که
بعدش تعلقات گروهی و مسئولیت هایی که داده میشه، بعد کم کم دیگه شخص میره هضم میشه. خود اون بی‌توجهی
هم از هویتش دیگه میشه.
آره.
یعنی دیگه
اون بی‌توجهی رو میتونم خب بیشتر باز کنم. شما ببین الان مثلا توی حوزه ما خب واقعا بی‌توجهی میشه، یعنی شخص وقتی میاد، اتفاقا ما باید، من الان میخواستم به این نکته اشاره کنم، شما یه جستجوگری ذهنی قبلش داشتی، یعنی ذهنت اینجوری نبود که خب ما حالا یه دروسی خوندیم و همش دنبال مثلا کاسبی و اینا بودیم، یه دفعه گرایش متن. نه، شما تو ذهنت یه دغدغه‌هایی داشتی که بعد اومدی جذب شدی. این طلبه ها هستن که خیلی خطرناکه. من باید ببینیم این ذهنش دغدغه‌منده، این دنبال یه چیزی میگرده. اون یأسه که ایجاد میشه دنبالش دیگه این سلسله میاد. بله اگر سوالی تو این زمینه هست، پس اینو شما تقریبا اجمالا این شکل سیر
جذابتر اینطور بیان کردنش هم به واقع نزدیکتره.
گفتم مثلا به شکل یک نظریه بشه. اگر توی زمینی هنوز ما وارد
استاد
نه اینجا این مسئله فرسی چون الان ما وارد
اگر در این فضا الان چون ما میخوایم به هر حال یک مقدار کاربردی تر بشه، یعنی جناب استاد حاجی پور آذر نکات خودشون رو ذکر کردن، شاید بعضی از دوستان با توجه به اینکه چه از طریق مطالعه چه گفتگوی میدانی، مثلا من اطلاع دارم جناب آقای دکتر احمدی کچایی حتی بعضی از این جریان احمد اسماعیل باهاش ارتباط داشتن و امید به جذبش هم داشتن، ممکنه در این گفتگوهایی که صورت گرفته شما به نکاتی مد نظرتون، اگر دوستان مثلا در حد 3-4 دقیقه کوتاه هر کدوم نظری دارن، چه بسا جناب حاجی پور آذر برای اون مصداقی رو بتونن عینی تر به ما بگن و نکته ای رو در ذهنشون بیاد. به همین خاطر سروران در خدمتون هستیم، هر کدوم از سروران 3-4 دقیقه ولی کوتاه دیگه انشاءالله. تمام گفتگوهات رو با جریان احمد اسماعیل یا دکتر احمدی بیان نکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم. سلام و خیر بشید و بشید شما. یه نکته که شما فرمودید در بحث این که این ضعف علمی جامعه نخبگانی، این کاملا مشهود و پیش از این مقدر از اینکه دوستان جریان طرفدار احمد اسماعیل هم ببینیم، قبلا هم ما این رو متوجه شده بودیم که متاسفانه خیلی از بزرگان ما، حالا حداقل بزرگان و فضلای ما، ارتباطی که مثلا با وسائل شیعه دارن همین ارتباط روایی رو میخوان مثلا با نهج‌البلاغه داشته باشن. برداشت خودم بود که این روش منطقی نیست. نهج‌البلاغه فضای دیگری هست، روایت فقهی فضای دیگر رو میطلبن. همین هم آسیب‌های مختلفی رو داشته. جابجا کردن برخی از ارزش‌ها هست. یعنی مثلا من برخی از بزرگان هستن، شما حالا دیگه اسمشون محفوظ، من وقتی در سخنانشون دقت میکنم گویی درباره امام طوری صحبت میکنم که امام محور کل عالم هست و امام هست که باید همه چیز رو خوب و بد را اتفاق، در صورتی که ما وقتی به روایت و آیات توجه میکنه اونی که هست توحید و ارزش‌های الهی محور عالم هستن و این امام مروج این توحید هست. اینجا امام حسین علیه السلام میفرماد که قراره که دین جدم با کشته شدن مثل من برپا بمونه، فیاسیوف خزینی. حالا اگر این روایت رو بپذیریم که روایت درست به لحاظ محتوا حداقل درسته، یعنی میگه من باید فدای این ارزش ها بشم. این ارزش ها این چرا عرض میکنم؟ با یکی از این آقایان صحبت میکردیم، با طلبه بود، شاید شما بشناسید، تو پاشیش هم درس میداد. گفتم اگر امام شما گفت که نماز صبح 3 رکعت بکنید میخونید؟ گفت بله میخونم. گفتم تو میدونی به چی معتقد هستی؟ و اگر امام زمان بیاد، امام حسین بیاد به شما بگه که 2 رکعت و 3 رکعت بخونی تو میخونی؟ گفتم نه نمیخونم، مطمئن میشم که دیگه این امام نیست. گفت چرا؟ گفتم چون امام قراره ارزش‌هایی رو در یک جامعه پایه‌گذاری کنه، یا پایه‌گذاری کرده تقویتش کنه، نه اینکه بیاد ارزش‌ها رو زیر سوال ببره. اون وقت اصلا به فردا این امام برگشت بگه اصلا کی گفته یه دونه خدا داریم، 2 تا خدا داریم؟ این بحثی که تکمیل فرمایش شما هست، یا مثلا بحث موسی و خضر رو برام مطرح کردن که باید مثل خضر در دست موسی بود. این الان تعبیر جدیدشون گویا نیست. اما سوال من اینه که آیا به نظر شما، حالا اینا قبلا با آقای شهبازی مفصل صحبت کردیم،
موسی در دست خضر
مثلا، آره یعنی موسی در دست خضر، بله اینجوری برعکسش به این صورت بود. بعد اونجا من اشکال کردم که واقعا مطمئنی که احمد موسی است یا با همین اوصاف احمد همون خضر شما هست؟ بعد با همین اوصاف خود موسی هم که خدا بهش اینجوری گفت باز اشکال کرد به خضر. یعنی خدا بهش وحی کرد هر چی بگو باز موسی اشکال کرد، نه من موسی هستم نه تو موسی، و چطور مثلا اون هر چی میگه تو باید بگی چشم؟ این چگونه مثلا قاعد؟ حالا عرضم اینه که اینا از جریان امام زمان رد شدن. من به شما مثلا گفته بودم که اینا در برخی از حلقات شما قبلا شنیده بودم، حتی آقای شهبازی هم تاکید میکرد که امام زمان دیگه مرده و کار از امام زمان دیگه فراتر رفته. عیناً برخی از این رفتارها متاسفانه در بابیت هم دیده میشه که همین جریان به صورت طابق نعل به نعل داره پیش میره. بهشون هم همین رو گفتم که جریان شما به جریان بابیت بسیار داره نزدیک میشه، چون اونا هم اول همین ادعاها رو داشتن، البته با بیان دیگر و بعد وارد فضای دیگه شدن. حالا سوالم اینه که آیا تو حلقاتی که شما بودید یا شنیدید این بحث مطرح شده که آیا امام زمان علیه السلام دیگه از دنیا رفته و الان محور احمد هست؟ من اینو بهشون گفتم، اونا منکر بودن، قسم خورد که نشه، مطمئنم که راست میگه این شخصی که من باش ارتباط داشتم، این شخص نه چندین شخص بودن، اینها مطمئن هستم که اینا راست به نشنن، اما من از کانال های دیگه خودم شنیدم که تو جریانات خصوصی گفته شده که دیگه امام زمان فوت کرده و الان همه چی احمد است، فقط احمد رو تبلیغ کنید. این یه سوال دارم که اصلا خود احمد کجاست؟ شما دیدید اصلا از اون بخیر الان هست نیست؟
ببخشید شما الان یه سوالی هم یعنی ضمن صحبتاتون داشتید که خود مربوط به این در عنوان ما میشه که خود قلوب و در ارائه بعضی از آموزه‌های دینی ممکنه بستر بشه. یعنی شما یه تقریری گاهی اوقات از امام زمان دارین، همین کسای خودمون علی منبریای خودمون گاهی اوقات برای تهییج ایجاد بکنن یه قرائت قلوب‌آمیز میارن، دفاع هم نمیتونن بکنن تمام میشه. این برای بعضی
سبب ساز مشکلات
زمینه ساز.
آره که طلبه‌های جذب میشن، طلبه‌ها خوب هستن، نسبتاً باسواد هستن، اما متوجه نیستن که ما باید محور امام و ارزش‌ها رو جابجا نکنیم. امام مبین این ارزش داره، پیامبر خدا آمده است تا اون توحید الهی رو، نه اومده که توحید زیر سوال ببره. این اصل اگه زیر سوال ببره که دیگه این پیامبر
پس سه تا پرسش دارن دیگه. یکی این که این
پرسش نبود، تکمیل فرمایش شما
نکته، یعنی پرسش اول این که آیا اینا از امام زمان عبور کردن، دو این که حاج آقا احمد آقا کجاست؟
شما دیدید سن نزدیک شما دیدنش
اسم شخیص ما زکشا و نقلی از بنده شد بره مرحوم مصنف جون زنده بود. یه نکته ای رو نه میخوام به این صورت تکمله بزنم. ما با بعضی از افراد، جناب پورآذری میخواستن جواب بدن، با بعضی از افراد این جریان که برخیشون به عنوان مبلغ اصلی حتی افرادی رو از عراق آوردن در اهواز و با تعدادی از طلبه ها شروع کردن کار کردن از نظر علمی که این طلبه بشه بحث این جریان در ایران. خب این حالا به لطف خدا با یک شرایطی بازگشت اتفاق افتاد، اما بنابر ملاحظات امنیتی برای خودش تا به امروز اعلام نکرده و با بنده ارتباط داره. و یا تعداد دیگری که از این افراد بودن این جمله رو مطرح کردن، گفتن ما در جلسات خاص الخاص، در جلسات خاص الخاص که دیگه مثل این افراد که مثلا 5-6 نفر بودن، نماینده ای از مکتب نجف عراق اومده این آقا رو میخواسته تربیت بکنه، در آل یاسینی که میخواندیم به جای این که بگیم یا صاحب الزمان یا در بقیه ادعیمون فقط میگفتیم یا احمد الحسن. یعنی اصلا امام زمان به صورت حقیقی رنگ باخته بود. ما به نوعی میخواستیم احمد اسماعیل ادعا داره من زمینه ساز ظهور مهدیم، اما عملا اتفاقی افتاده که ما اصلا امام زمان دیگه تحویل نمی گرفتیم. دعای توسل متوسل به احمد، زیارت آل یاسین فریاد یا احمد. بعد ایشون در اومد گفت که اون فردی که از عراق اومده بود گفت که ما یک برنامه‌ای وجود داره، باید در بین انصار آرام آرام این مطلب رو مطرح بکنیم که امام عصر علیه السلام آمده و قدرت را، نگفتن میمیره مرده، نه، آمده و قدرت رو دیگه تنفیذ کرده به احمد اسماعیل. بعد من بهش گفتم که نپرسیدی کی اومده کی ظهور کرده؟ ما تا که طالب منتظر رو گفت اتفاقا اینو پرسیدم، گفته اون دیداری که احمد اسماعیل با امام زمان در عراق داشته این ظهور حضرت بوده، حضرت مانند عیسی مسیح به آسمان گویا رفته، قدرت رو دیگه تنفیذ کرده به احمد اسماعیل و احمد اسماعیل فعلا حجت دیگه خداست. و همین خاطر ما حتی احتمال این نکته رو میدیم با یک عنوانی که آقای ناظم العقیلی سال گذشته مطرح کرد که گفت من سید واثق الحسینی علا از سالم و دیگران و یکی دو نفر سید حسن حمامی رو ذکر کرد و حبیب سعید السلمی رو، گفت ما 5 نفر، چون 4 نفر سید حسن حمامی، سید واثق الحسینی، حبیب سعیدی السلمی و خود ناظم العقیلی که سید حسن حمامی فوت کرد دیگه عمرش کفاف نداد که جز این دایره غربی، ما اسمت تبلیغی داریم که حتی احتمال آینده ما اینه که چه بسا چند وقت دیگه ادعا بکنن احمد هم دیگه قدرت رو تنفیذ کرده مثلا به ناظم العقیلی به کس دیگری. این عنوان رو مطرح کردن. اگر در پاسخ آقای شما آیا همچین مطلبی رو شنیدید نشنیدید که مستند بشه برای جناب دکتر احمدی، خیلی ممنون.
موسی سلیمیان اگر اجازه بدید من
اون راه های جد
بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب پرحاضر عزیز کمال امتنان تشکر دارم، خیلی نکات مفیدی فرمودن که اگر می‌خواستیم این مقاله شاد مطالعه کنیم باید مدت‌ها مطالعه می‌شد تا این سوژه پیدا شه. من نکته خاصی در این خصوص نیست، فقط دکتر احمدی یک سری نکات فرمودن، انشالله که مرادشون اون چیزی که بنده برداشت کردم نباشه. ایشون فرمودن که این فرقا به دنبال اینن که به امام، یعنی امام معصوم، محوریت بدن. مگه غیر از اینه؟ این عالم امام معصوم محور دیگه. آیت الله صافی کتاب دارن در خصوص وابستگی های عالم به امام عصر، ابعاد مختلفش رو بررسی میکنن. اصلا زیارت جامع یعنی محور بودن امام عصر تو هر حوزه‌ای که در نظر بگیریم. من عرفکم فقط عرف الله، من احبکم فقط احب الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. دیگه غیر از این ما ساحت وجودی داریم، معرفت، محبت و عمله. و الا ماشاءالله روایات مختلفی داریم که امام زین العابدین به حبی حمزه سومالی فرمودن که اگر یک شخصی کنار کعبه، بهترین مکان دنیا، روزها صائم باشه، شبها قائم باشه، عبادت کنه، ولی این ولایت ما رو نداشته باشه، خب خدا با سر میندازتش تو آتش جهنم. و ناقد عزیز اونم یه نکته فرمودن بحث غلو. من توی جلسه دیگه هم بود اینو عرض کردم. دایی صافی یه بحثی دارند، حالا انشاء تکراری باشه برای بعضی دوستان، میفرمایند که ما نباید در حق امام عصر در تبیین مقاماتش تفرید کنیم که خوف اغراق و غلو تو شخصیتیشون داشته باشیم. این چیزی هم که استاد شهبازی هم فرمودن، فکر کنم این حلقه باید کنار بس قرار داده بشه که اینها به دنبال گذر از امام زمانن. یعنی ایشون اینا این شخصیت رو استفاده ابزاری میکنن که گذر کنن، والا اون چیزی که تو معارف ما هست و یه دعای عهد هست و سابقین الی ارادته، یعنی من برم اراده امام رو بشناسم، سبقت بگیرم به اون چیزی که ایشون تو ذهنشه و هنوز بیان نکرده. فکر میکنم مراد ایشون حالا کمی شاید درست تبیین نشد یا بنده متوجه نشدم. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم، دست مفید هستش اینا. خب همونطور که سروران ارجمند استحضار دارن، بس دو قسمت هستش. یکی اون عوامل گرایش هست که تا کنون جناب استاد اینا رو فهمودن، و بحث روش های جذب رو هنوز بحث نشده. به نظرم یه اجازهی بفرمایید که جلسه که اون روش های جذب هم خب خیلی مهمه، چون با توجه به گرایشی که به هر حال به این جریان ممکنه وجود داشته باشه، اون روش جذب هم در واقع بحث مهمه. من به نظرم میرسه که این بحث تکمیل بشه جناب آقای دکتر فصیحی، مهمتر هست اون روش های جذب رو بفرمایید. اون نکته ایم که جناب آقای دکتر احمدی فرمودن، بحث اینکه خدای احمد کجاست، اصلا وجود خارجی داره یا نداره، حالا اینم یه اشاره بشه به نظرم مفید خواهد بود. ببخشید. بله. البته عذرخواهی میکنم، من یه دفاعی از جناب آقای دکتر احمدی بکنم. جناب آقای رضایی، ایشون میخواستن بفرمایند که در واقع توحید اصل و اساس دیگه، اینکه جای شک و شبهه نیست. بله. به شناخت توحید در واقع خب از مجرای امام میتونه باشه. منظورشون این بود، یعنی ما در تبیین معارف جوری نباید مطرح کنیم که وزن در واقع معارف رو باید رعایت کنیم. یعنی اگر قرار بر این باشه که ما اصل رو بدیم به امامت و از توحید به حاشیه برونیم، این به نظر میرسه که کار درستی نباشه، بلکه امامت در سایه توحید مطرح میشه. منظور آقای دکتر احمدی همین بود، چیز دیگه نبود.
سالتون کلا آدمای منحرفی
هستن. بله چون نه خیلی کوتاه هستن. ببین من عرضم نه باور کنید که من هم نه اجازه بدید نه اجازه بدید من تموم میکنم سو تموم میکنم. باور کنید که من هم جامعه زیارت جامعه رو قبول دارم. نه نه تو
الان بگید چون تو فضای مجازی.
بله بله همین میخوام به خاطر همین گفتم چون الان نقد شدم. نه ما هم قالب تو چیز ولایت اهل بیت هستیم، در این تردیدی نیست، یعنی حالا اینکه بنده عددی باشم. اما بحثمون فرمایش های ملکی، ببینید امام میآید تا توحید را معنا بکند. نه اجازه همین اصلا معنا اصلا اگر امام نباشد ما توحید رو نمیشناسیم. دقیق بفرمایید. ما بحثم اینه که اگر امامی آمد حرفی خلاف ارزش‌ها به معنای توحید زد، آیا دیگه این امام هست؟ ما بحثم این هست. ما میگیم اینجا محل استکاک ما با این جریان هست. اگر امامی آمد خلاف توحید، یعنی خلاف آنچه که پیامبران بزرگ خدا آوردن چیزی گفت، ما میفهمیم این دیگه امام نیست. نه اینکه امام محور عالم نیست. امام از این جهت محور عالم است که بیانگر توحید و ارزش‌های الهی در جسم بیان اینجوری بود. حالا شما کوتاه بوده نمیتونستم بگم.
بله بله. خب بدون شک اجمالا من بیان کنم. یکی این که همین مسئله که ما باها عرض کردیم، ما خدمت آقای دکتر برنجکا هم رفتیم اتفاقا در مورد این مسئله که برخوردهای فقیهانه با مسئله اعتقادی میشه این اشکال داره. بهشون واحدهای درسی قرار داده بودن واسه این مسئله که هر چیزی اسلوب و روش و مبانی خودش رو میطلبه. نکته دوم جایگاه امام، یعنی بحث جایگاه امام شما بهتر بود میگفتید بحث مدعی. ما خواهیم مدعی رو بشناسیم باید با توحید عرضه کنیم، با اون میزانی داریم که اون مدعی رو اتاش رو بررسی بکنیم. خود احمد الحسن که بحث امامت رو از یک جهت، یعنی یک تناقض‌گویی درش شاید باشه، از این جهت که بیان میکنن همه چیز توحیده و امام اینجا فقط یک وسیله شما به توحید برسی. میگه من دوست ندارم عکس من رو تو دیوار بزنید که بوتی از من بسازید در و توحیدتون خدشه دار بشه. عکس از من نگیرید، عکس از من تابلو نزنید، به دیوار نزنید. چرا؟ چون ما همه هستیم برای توحید. از طرفی هم میان در تبیین دین میگن انتلین هو رجل. دین همه دین یک مرده، یعنی تبلور خارجی دین این امام مرد معصوم در خارج هرچی او بگه همونه. لذا وقتی که ما در مورد مثلا بحث ربا سوالی کردیم که از مکتبشون که آقا این حرفی که احمد الحسن زده برخلاف روایات پاسخ دادن که احکام نسخ میشه و امام رو نمیشه با احکام شناخت. من عرض کردم ما نمیگیم که نسخ میشه اشکال نداره، ما میگیم خلاف روایات حرف زده، نه اینکه حکمی رو نسخ کرده، نه اشتباه گفته. پاسخ میدن که امام تو الان اینه، هرچی گفت باید بپذیری، نه چیزایی که پدرانش گفتن مهم نیست. یعنی الان اونش که امام زمان میگه اون مهمه، نه اونش که پدرانشون گفتن. موظف هستیم از امام زمانمون پیروی بکنیم. لذا این بحث اهمیت توحید در کلام احمد الحسن از جهتی هم مهم جلوه دادن بحث امام در این حد که شما هیچ شبهه رو به ذهنتون راه ندید، اهمیت ندید، هرچه امام گفت رو بایستی چشم و گوش بسته بپذیرید، این یک تناقضی درش هست. بعد اون هم حالا زمینش بیان نادرست گاهی ما نسبت به امام. ما توی جلسه بودیم همین رو بیان کردیم که اگر یک شخص مدعی بگه که ما فکر میکنیم امامه، بگه که گردن فلانی رو بزن، میزنی یا نه؟ بله من سوال کردم از دوستان که امام زمان به شما بگه گردن این شخص رو بزن، شما میزنی؟ گفت ما مثلا رهبری هم بگه میزنیم، چه برسه به امام زمان. یعنی این قلوب، این افراطی که در پیروی هست، یه معیاری، یه میزانی برای باعث قرار داده بشه. من گفتم نه، من امام زمان بیاد بگه مثلا گردن فلان میزنم، نمیزنم. میفهمم که این امام نیست اصلا، مدعی کاذب، من فریب خوردم. این باعث برگشت به این، یه معیاری هست، یه معیارهایی داریم، یه اصولی محکماتی داریم که اونا نسخ ناپذیرن، نسخ نمیشن. اونها معیاری ما تشخیص میدیم مدعی کاذب است، کاذب نیست. اما این که بگیم نه هیچ چیز ثابتی نداریم، هیچ معیار ثابتی نداریم، مدعی هر چی گفت، اول امامتش رو پذیرفتیم دیگه، هر چی گفت دیگه باید بپذیریم، این خب افراط و غلو دیگه. بحث عبور از امام زمان از لحاظ علمی، یعنی طبق مبانی احمد حسن و چیزایی که تو کتابش گفته بخوایم بیان بکنیم، بله اینا از امام زمان عبور کردن، خب ولی خیلی از این مباحث اطلاع ندارن. عموما بدنه پیروان احمد الحسن نمیدونن که آقا احمد الحسن گفته امام زمان در واقع وفات کرده. وفات کرده یعنی چی؟ مثل حضرت عیسی به آسمان رفته، روح القدس از امام زمان منتقل شده به احمد الحسن، که طبق روایات روح القدس بعد از وفات هر امامی منتقل میشه به امام بعدی. روح القدس منتقل شده به احمد الحسن و امام زمان وفات کرده، یعنی به آسمان ها رفته و هرچه هست آن احمد الحسنه و امام ناطق شما احمد الحسنه. عبور کردن، ولی این که بگن وفات به این معنا که ظهور کرد و مرده و تمام شده، نه، به این معنا نه. همون که ظهور کرد و به آسمان رفت، الان مسئولیت دست احمد الحسنه و هر چی که شما پاسخهایی که میاد از احمد الحسن میاد. اینجوری نیست هر سوالی رو از امام زمان بپرسه. روح القدس نزد ایشونه، ایشون مستقلا حجت بر مردم به حساب میاد. بعد اینکه مرده باشد و اینها، نه، کم توجهی گاهی میشه نسبت بین انصارشون، مخصوصا وقتی این اشکال به اونها وارد شدهش، بیشتر سعی کردن تو گفتگوهاشون، تو دعاهاشون امام زمان رو هم اسم ببرن تا بگن نه ما امام زمان رو فراموش نکردیم. ولی این زمینا رو همشون دارن، خودشون رو آماده کردن. ما میگفتیم حالا اگر احمد حسن دنیا رفت چیکار کنیم؟ قل لله الامر یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، یعنی خودمون رو آماده کرده بودیم که آقا امر دست خداست، حالا یکی رو جلو میاره عقب میکنه، حالا امام زمان بعد از مهدی دوازدهم بیاد یا بعد از مهدی دوم بیاد، ما چه کاره این بگیم خدا کی بیاره؟ این جور احتمالاتی درش بله. خب این بحث عبور از امام زمان که فی الواقع طبق مبانیشون واقع شده، ولی خیلی از این اطلاع ندارن. ما مطالبی رو منتشر میکردیم، پیروان احمد الحسن، احمد الحسن رو بشناسید، بهتر بشناسید. این که ایشون گفت امام زمان وفات به این معنا کرده روح القدس منتقل شده و تمام، اینو بدونید. لاغت بدونید، حالا خودتون میدونید، میخواید معتقد بهش باشید یا نباشید، لاغت بدونید کی هستشون. بحث جای احمد کجاست، این که زنده است یا نیست، یک اعتقاد بین پیروان که ایشون زنده است، همونطور که ما معتقدیم امام زمان هست و حجت خدا باطل نشده، اونم چنین اعتقادی هست از یک جهت. و این صوت و این علومی که از فیسبوک منتشر میشه، میگن خود اینها هم این علم خاص و ویژه‌ای هست، دلیل بر این هستش که احمد حسن زنده است. ولی خب چیزی نداریم، یعنی از لحاظ تاریخی مستندی نداریم. بحث حمایت‌های مالی، حمایت مالی تو ایران نیست، یعنی اون وجوهات و خمسی که خود پیروانشون پرداخت میکنن یا نماز جمعه که برگزار میکردیم، موظف بودن کسایی که در نماز جمعه شرکت میکنن صله بدن به امام. اون سله ها، اون خمسا، اون وجوهات و هدایا و اینها جمع میشه و به خانواده هایی که نیازمندن یا زندان هستن به خانواده هاشون کمک میشد، یا به کسایی که تمام وقت فرصت برای تبلیغ میذاشتن به اونها کمک میشد. ولی عموما ما خودمون مشغول کار شدیم از همون سال اول، یکی رفت تاکسی رانندگی میکرد، یکی ما خودمونم الانم کارو داریم، این انگشتر سازی و مغازه انگشتر فروشی رو همچنان داریم. تو این اوضاع اقتصادی بر ما کمک خوبی شد. آره. و اما دلیل خروج من، ببینید وقتی که وارد شدیم، درسته که اظهار ایمان تو 3-4 ماه شد، یعنی تو اونجا ما اومدیم روایات رو و نظر، یعنی سخنان احمد حسن رو نسبت به روایات و نظر سخنان علما رو سبک سنگین کردیم، گفتم خب من وصیت پیامبر رو بپذیرم یا حرف علما رو، معلومه که وصیت پیامبر رو بپذیرم. با وجود شبهات و اینها نتونستم صبر کنم، طاقت بیارم، حالت تحیر رو تحمل نکردم، یک گفتم این ارجحیت داره، از باب رجحان به این سمت رفتم و به تدریج خب مطالعات اون گسترده شد، این ایمان قوی تر شد و باورش راسخ تر شد. به همون صورت هم از اون ور که وقتی میخواستیم اعلان برد بکنیم، شاید ظاهرش بر خودم 5-6 ماه یک سال اتفاق افتاده، ولی یه پروسش طولانی تر بوده که یواش یواش این شبهات هی گوشه ذهن پس ذهن ناخدا جمع میشد، تلمبار میشد، بعد دیگه نیاز به تصمیم بود. وقتی به حالت تحیر ایجاد شد، تو تحیر آدم باید تصمیم بگیره دیگه که بالاخره این درسته یا نه. وارد تحقیقات برای این مسئله شدم، یعنی صرفا نمیشه گفت یه پروسه 5-6 ماهه بوده. ما خب 4-5 سال با این دوستمون قبل اینکه برگرده از این جریان مباحثاتی میکردیم، پاسخ میدادیم به شبهاتش، چون غالبا اینها دنبال پاسخ به شبهات نیستن. یعنی ول کنید شبهاتو، تبلیغ بکنید، شبهات که تمام نمیشه، تبلیغ بکنید. و من بودم که خیلی با دقت و با تأمل و اینها پاسخ میدادم، بحث میکردم، روایات بررسی میکردیم. لذا این باعث میشد که شبهات، اشکالاتی که میگرفتیم یا پاسخهایی که میدادیم، توجیهاتی که میدادیم، از همون سال اول توجیهاتی که کرده بودیم، یواشاش برای معلوم شد که اون توجیهات ما توجیهات درستی نبوده، صرفا میخواستیم فرار کنیم از شبهه. و این برای من مسجل شد که این اشکال واقعا وارده. با دیگران مطرح کردم، دیدم پاسخهایی که مثلا میدن، مثلا بحث ولایت فقیه که ایشون توی کتاب که نوشته ولایت فقیه رو پذیرفته، یکی پاسخ میده از خود مکتب که این بحث تقیه بوده، یکی میگه این نسخ شده، یکی میگه این بیان رو داره. هر کس چیزی میاد بیان میکنه، معلومه مطلب رو اصلا نفهمیدن و صرفا دارن از این شبهه فرار میکنن. یا اینکه نهایتا میگن وقتی وصیت آمد و امام شناختی، دیگه باقی رو ول کن، ذهنتو درگیر اینها نکن، مخالفی میخوان ذهنتو درگیر شبهات بکنن، از اصل بمونی. این نکاتی که بود. و اما روش های جذب که من هنوز واردش نشدم، لذا این نکات کلی بود که گاهی مصادیقی رو هم ارائه کردم، عواملی که باعث میشه انسان گرایش پیدا بکنه به این سمت و سو. اما روش های جذبی که وجود داره، یک تبلیغات اینها رو از جهت محتوایی و از لحاظ شکلی و روش تبلیغشون دستبندی کردم. از لحاظ محتوا، یک نکته اساسی که توی تبلیغ اینها وجود داره، استفاده از ادله متشابهه. ادله متشابه بسیار ازش استفاده میکنن و این روش فرق باطل دیگه، الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه همین، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. دستشون بازه، میدون بازه، آیه متحمل معانی مختلفه، بله میتونن هر تفسیری که میخوان بر این آیه حمل بکنن، تحمیل بکنن بر این آیه و مخاطبین رو قانع بکنن. گاهی حرفای قشنگی ازش در بیاد، تقوا هم که نیست بگیم نه اینو که من روایت ندارم این رو بگم، یه تقوا نباشه هر چیزی میشه گفت که شاید قشنگم باشه. استفاده از ادله متشابه تو این جریان خیلی زیاده، مثل فرقه های مختلف. انقدر فراوانه وجود ادله متشابه، حتی در اساسی ترین ادله های این جریان، بنیادی ترین ادعاها و ادله اینها، همش آیات و روایات متشابهه، برای اینکه آماده بکنن مخاطب رو واسه این کثرت تشابه و وجود شبهات، اصلا بیان میکنن که اصلا امر مهدی امر سریه، یک پازل به هم ریخته است که احمد الحسن اومده این پازل رو مرتب کرده. خود احمد الحسن در کتاب نصیحتی به طلاب اونجا میاد همین رو بیان میکنه، استناد میکنه به روایتی از مالک جهنی که مالک میاد پیش امام باقر علیه السلام، میگه که انا نصف و صاحب هذا الامر به صفت التي ليس بها احد من الناس، ما صاحب این امر رو به صفتی توصیف میکنیم که احدی از مردم به این صفت متصف نمیشن. احمد الحسن گفته این صفتی که مالک توش مونده و نمیتونه بفهمه صفات ظاهریه، و حضرت مهدی صفات ظاهریش در روایات قابل فهم برای عموم مردم نیست، به صورت متناقض گونه متعارض بیان شده، سری بوده و قابل فهم نیست. لذا همین که مدعی میاد این رو بیان میکنه، دلیل بر صدقشه. امام باقر هم در پاسخ به این شخص میگن که والله لا یکون ذالک، به خدا قسم اینطور نیست، حتی هو الذی یحتج علیکم بذالک و یدعوکم الیه، تا اینکه خودش بیاد احتجاج بکنه به این صفات و شما رو به این صفات دعوت بکنه. برای اینکه بگه این همه شبهات هست، به خاطر اینکه این از قبل همینطوری بیان شده، تا خودش بیاد احتجاج بکنه، خودش میاد بیان میکنه. شما میگید مهدی اسمش محمد یا احمد، از مکه میاد یا از بصره میاد یا از کوفه میاد، نمیدونم در کسرت تشابهی که در اوصاف ظاهریش هست، موهاش بلنده یا فرفریه، قدش بلنده یا متوسط القامه هستش، این همه اینها، این صفتی که مالک جوهنی توش مونده، این جهته، به این صفت ظاهریه، این ابهامی که درش هست عمدن بوده. ما اومدیم مفصل مقاله تو این زمینه نوشتیم که اصلا سنت الهی بر اینه که حجتش رو با حجج بالغه، ادله واضحه و بر اون چیزی که مردم میشناسن مردم رو دعوت میکنه. چیز مبهم، ادله مبهم ارائه نمیکنه. کسی که بیاد بگه ادله من مبهمه، اصلا اینجوری مبهم بنا شده، میگیم این خلاف سنت الهیه. سنت الهی نیست. سنت الهی اینه که با چه در آیات چه در روایات مفصل بیان شده، حجج بالغه، براهین واضحه، ادله بیین، ابیان من الشمس و بینات واضح باید باشه و طبق حکمت الهی. خداوند مردم رو دعوت میکنه به آنچه که میدانند، نه به آنچه که نمیدانند و نمیشناسند و انکار میکنند. این خلاف عدل الهیه. طبق متن روایات رو دارم بیان میکنم، خلاف عزت الهیه که من بر علیه خدا حجت داشته باشم، بتونم اشکال بگیرم. خداوند طوری حجت خودش رو بیان میکنه که کسی نتونه علیهش حجت اقامه بکنه و عزت خدا زیر سوال بره. احمد حسن میاد این روایت رو میگه، صفت، میگه صفت ظاهریه. این رو ما اومدیم توضیح دادیم که آقا این صفت ظاهری نیست. اصلا مالک جوهنی درگیری ذهنیش با فضائل اهل بیت بوده. دو سه تا روایت تو این زمینه ارائه کردیم که مالک میاد پیش امام باقر علیه السلام، با خودش فکر میکنه، میگه آخ این جایگاه و این فضیلت برای امام واقعا باور نکردنیه، واقعا جایگاه عظیمیه، جایگاه بزرگیه. امام ذهن اینو میخونه، میگه مالک امر اعظم از این چیزاست که تو فکر میکنی. تو جای دیگه میگه مالک، کسی قادر به شناخت صفات خدا نیست، همونطور که کسی قادر نیست صفات ما رو بشناسه، همونطور که کسی قادر نیست صفات مؤمن رو بشناسه. اصلا این صفات منظور صفات ظاهری نیست، قرائنش متعدده. صفتی که گفته لا یکون ذالک، احدی از مردم به این متصف نمیشن، ولی صفات ظاهری نیست. صفات ظاهری رو همه میشناسن، مبهم نمیشه. اون صفاتی که مبهم میشه و قابل درک نیست، اون صفت مقام فضیلت اهل بیت، مقام باطنی اهل بیت که یا علی لا یعرفک الا انا و بعد روایتش خدا بله، این مقام حضرت علی علیه السلام هستش که کسی قادر به شناختش نیست، و اون مقام سلمانه که کسی قادر به شناختش نیست. هر کسی به اندازه مقام معنوی که داره میتونه بشناسه، ولی اوصاف ظاهری. ابو خالد کابودی میگه خدمت امام باقر رسیدم، گفتم باباتون امام زمان رو طوری به من توصیف کرد، اگه تو کوچه ببینم دستشو میگیرم باش بیعت میکنم. صفات ظاهریش معلومه برای همه. اینجا احمد الحسن میاد به یک روایت متشابهی اسناد میکنه تا وجود تشابه در ادله خودش رو توجیه بکنه، ذهن طلبا آماده باشه. اگر چیزی مبهم هست کسی نفهمیده، عمدن بوده، این خلاف سنت الهی است. این وجود ادله متشابه در اساسی ترین ادعاهای این جریان خیلی مهمه. گاهی میخوای شما با یک پیروی از پیروان احمد الحسن صحبت بکنید، تو هر دلیلی که وارد بشید جای فرار زیاد داره، هی با بیان احتمالات و اینها هی از اشکال فرار میکنه، لیز میخوره، به اصطلاح دست دادم لیز میخوره میره یه جا دیگه، چون ادله متشابهه. ولی اگر اون رو متوجه به این نکته بکنید که آقا سنت الهی این حجتهای خودش رو با ادله واضح ارسال میکنه، این رو متوجه بشه، مسئله راحت تر میشه. ولی خب اینها میان با همین تفسیر متشابهات میخوان امام رو اثبات بکنن، میگیم اول باید امام اثبات بشه بعد تفسیر متشابهاتش بر ما حجت بشه. این استفاده از ادله متشابه یکی از روش‌هایی است که جذب بکنن محتوایی. بله. نکته دوم، محتواهای متناسب با سطح علمی و گرایش‌های مخاطب آماده کردن، یعنی جامعه هدف خودش رو ترسیم کردن، جامعه نخبگانی عموم مردم، جامعه نخبگانی از چه قشری‌اند، شیعه‌ان، سنی‌اند، دانشگاهی هستن، حوزوی هستن، خب رو قشر نخبگانی بیشتر سرمایه گذاشتن، کتاب‌های متعددی نوشتن و متناسب با اونها مطالب آماده کردن محتواها رو، و اون محتوای متناسب با گرایش شخص و سطح علمیش باعث جذبش میشه. مثلا تو عموم مردم از علائم ظهور خیلی استفاده میشه. الان زمان زمان ظهوره، علائم کف دست در آسمان محقق شده، عبدالله مرده، روایت جعلی هم اینجا میارن که قبل نمیدونم قبلش شخصی بوده که اسمش اسم حیوان بوده، ملک فهد، بعدش شخصی میاد به نام عبدالله و توصیفات علائم این مرده. تو روایت اومده کسی که موت عبدالله رو بر من تضمین کنه، من ظهور قائم رو براش تضمین میکنم و اینجور روایت تطبیق ها، کف دست در آسمان، ظهور زلزله ها و سیل ها، گرانی قیمت ها. این عموم مردم با اینها سریع میفهمن که الان زمان ظهوره. خب سفیانی هم که در نزدیکی ماست داره میاد، پس یمانی کو با علائم ظهور، محتوایی که برای عموم مردم استفاده میکنن، بحث این که الان زمان ظهور است و بسیاری از علائم واقع شده. برای جامعه نخبگانی، حالا چه حوزه و دانشگاه، ادله‌ای که بخوان بیان بکنن، یک بیان منسجمی از باورهای اعتقادی مثلا در باب ظهور آماده کردن. یه بیان منسجم بخوان بیان بکنم طولانیه. یک نظام و یک مجموعی از باورها رو به صورت منسجم و مرتبط و نظاممند و باورپذیر آماده کردن، چه از بحث عالم رجعت، عالم خلقت، قوس صعود، قوس نزول، بحثاش مفصله. خب بعد ظهور حضرت مهدی، جایگاه 12 مهدی بعد از 12 امام، اینها رو بیان کردن و شخص گمان میکنه تنها نظامی که در 6 نوع تناقضی وجود نداره و باورپذیره و با جامعه ما با واقعیت سازگاره، همین نظام فکری هست و باعث گرایش میشه. از لحاظ گرایشات سیاسی هم همینطور. مثلا کسی که مدافع انتخابات و دموکراسی و اینها باشه یک جور باش برخورد میکنن، کسی که مخالف دموکراسی و انتخابات باشه یک جور برخورد میکنن. محتوای متناسب از لحاظ گرایش‌های سیاسی، از لحاظ حالا با شخصی که گرایشات اخباری داره یک جور ادله رو مطرح می‌کنن، با کسی که گرایشات فلسفی داره یک جور. ما شاید میباقی رفته بودیم آیه فتحیه این بحث ارتباط واحد با کسی رو مطرح کرد که کسی این رو نتونسته بگه. احمد حسن گفته، گفت ببین مثلا خداوند آدم رو آفریده، در درون خودش آفریده یا در بیرونش آفریده؟ آیه میباقی گفت هیچ کدوم. این موندش دیگه، چی بگم الان؟ پاسخو دادن. ولی من تعجب میکنم از آیه فتحیه که مثلا فلسفه خونده، چرا این مسئله رو که احمد الحسن گفته، فلاسفه گفتن، از فلاسفه گرفته گفته، چرا متوجه نشده و فکر کرده یک امر خارق العاده ایشون بیان کرده؟ این مشکل رو که امام خمینی میگفت از مدعی من این سوال رو میپرسم، اگه بتونه جواب بده میپذیرم. لایسر بله این قاعده الواحد رو مطرح کرد. بله آره. خب ایشون گرایش فلسفی داره با مبنای خودش، این رو مطرح کرد. با افراد اینطوری مطرح میکنن. آیه جوکار بحث گرایش اخباری داره، اون مطالب بیان میشه. وقتی ما مسئله مثلا بحث فلسفی رو یا بحث معاد جسمانی که احمد حسن انکار میکنه مثل فلاسفه، اون بیانی که فلاسفه دارن باش مطرح بکنی، اولین بار اون پس میزنه، قبول نمیکنه. ولی متناسب با خودش، اول بحث همین اخباریگری که هست، بالاخره این فکر گرایش یمانی التقاطی از افکار مختلفه و خیلی جاها تعارض پیدا میکنه. اینجا حرفش با یه جای دیگه، از اخباریگری، از فلسفه، از بحث هر جایی یک چیزی داره. هر کسی تو اون جریان بره بالاخره با یک جایش تناسب با خودش پیدا میکنه، یک اتحاد، یک سازگاری احساس میکنه و جذب میشه. بعد اون جاهای ناسازگار وقتی که ایمان قوی میشه، اون ناسازگاری ها یواش یواش براش بی اهمیت میشه. میگه چون امام گفته عالم جسمانی یعنی معاد معاد مادی نیست، ازش میپذیره. ولی اول بهش بگی خود احمد حسن معاد جسمانی رو به این شکلی که در آیات روایت هست ظاهرا انکار میکنه و حرف ملا صدر رو زده، خب از همون اول انکار میکنه و پس میزنه. پس برای جذبش اون مطالبی که متناسب با این مخاطب هست و این مخاطب شناسیشون از این جهت واقعا جالبه. اینم از لحاظ محتوای مناسب با سطح علمی و گرایشات افراد. ارائه نظرات اجتماعی که میخوان بگن ما نظراتمون نظرات کاربردی و کارآمدیه، میتونیم بحران‌های فرهنگی و اجتماعی رو حل بکنیم. اصلا شروع احمد حسن تو عراق با این شعار بود که چه وضع اقتصادی علما برپا کردن، چرا خمس و اینجوری مصرف میکنن، ناعدالتی در تقسیم خمس، این چه وضع دروس حوزه است، چرا در حوزه فلسفه و منطق و اصول خونده میشه و خبری از ثقلین قرآن و روایات نیست، و چه بحث امور سیاسی چه وضعشه که علما چرا در مقابل صدام قیام نمی کنن، حرفی نمی زنن، سکوت میکنن. یک فعالیت های اجتماعی این چینی انجام دادن که بگن ما نظرات کاربردی کارآمدی داریم برای اداره حوزه، و شروع کردن با دفاتر مختلف قبل اینکه ادعای علنی بکنن رایزنی کردن و حرف زدن. در ادامه هم الان هم تو عراق مسائل سیاسی که اتفاق میفته دخالت میکنن، نظر میدن، مثلا بحث نخست وزیری سید جعفر صدر رو مطرح میکنن به عنوان اینکه نظر اینکه تخصص گرایی باید باشه، میان میخوام بگن ما نظر کارآمدیم، میخواهید نجات پیدا کنید به سمت ما بیایید، راه حل برای نجات شما فقط ما هستیم.
زمان نگران زمانم اینا رو بله. این بشنویم از شما، چون بحث روش هاشون هم مونده یه مقداری.
آره این تیتوار بله. بعد از این کارآمدی جلوه کردن، جلوه دادن تو بحث حجاب مثلا، بحث میگن حجاب اجباری نیست و بحثای دیگه، هر جا که ببینن یه بحث چالشی و بروز هست وارد میشن، یک نظر روشن فکرانه مطرح میکنن که بگن ما کارآمدی در ما موج میزنه. واقعا که خود مکتبشون رو برید، توان اداره یک مکتب رو ندارن، من قبلا اشاره کردم. و بیان رویاها و استخاره و توسمات، اینکه رویاهای همدیگه رو هی تعریف بکنن تأثیر میذاره، باعث میشه اونم رویا ببینه. استخاره، اینکه ما استخاره کردیم، دیگران استخاره کردن، این آیه اومد، این به عنوان محتوایی برای عموم مردم استفاده میشه. و توسمات، اینکه این پلاک موتور 313ه، پلاک خونت اینه، یا این مسئله که اتفاق میفته، ساعت شده مثلا 13 و 13 دقیقه، مثلا ساعت 13 به عنوان اینکه امام 13ام، یه توسمیه. توسم استفاده از همین نکات برای خیلی ها کار آمده، فکر میکنن یه توجهی بهشون شده، توجه بهشون شده که این چرا بایستی شماره شناسنامش مثلا 13 باشه، چه علتی داره، یک چیزی هست شما نمیدونی. از این نکات، از لحاظ محتوایی تبلیغی اینو ما ندیدیم، ما بین خودمون چنین چیزایی رو ندیدیم، اصلا دغدغه ما نبود، تو فضایی که ما بودیم اینطور نبود، ولی خب تو بعضی جاها ممکن اتفاق افتاده باشه، بعضی جاها اصلا در اختیار بودیم. کتاب من باز میکنم میخونم، واسه همین کتاب تلسمی نوشته شده، من اطلاع ندارم، همین که میخونم تحت تاثیر اون قرار میگیرم. این از لحاظ محتوایی. از لحاظ روشی هم نکته اول که همین شخصیت دادن به مخاطب، چرا باید تقلید بکنی؟ مگه تو صاحب فکر نیستی؟ مگه تو مورد اعتقادی باید تقلید کرد؟ خودت بایستی راه آخرت تو پیدا بکنی. تو شخصیت به فرد هدف داده میشه و ارزش اون بعد از اینکه جذب میشن. آره بله، همین که ما میرفتیم یکی رو تبلیغ میکردیم، آقا میخوام نماز بخونیم، الان احمد حسن گفتم بایستی صاحب بیت وایسه جدا امام جماعت باشه، بعدو گچکاره اون طرف و من امام جماعت شدم، چند تا شیخ پشتم وایستم نماز میخونم. آره این جور شخصیت دادن ها به افراد، البته اینا قبل از پیوستن دیگه، بعد که میپیونده به این جریان دیگه گفتم صحبت نکن، حرف نزن، فکر نکن، هر چی که گفت بگو. و خیلی ها که این از مکتب جدا میشن زاویه میگیرن، مثل برخی از افراد حالا طلبه نیستن، چون میگن اینجا اومدن همین شیخ ها اومدن همه چی به دست گرفتن، ما می‌خواستیم از حکومت آخوندی فرار کنیم، اینجا هم که آخوندا هن که لذا یه سری رفتن گروه رایات سود، یه سری که نه اونقدر انحراف نداشتن، بچه خوبی هستن، اومدن زاویه گرفتن با شیوخ مکتب، گفتن اینا آخوندن، توان تشکیلاتی ندارن، نمیتونن نظر بدن، بلد نیستن، و زاویه گرفتن با این تشکیلات مکتب. یک روش تبلیغی که استفاده میکنن این که انبوهی از روایات رو سر آدم میریزن گیج میشه. اگه تک تک روایات رو بررسی بکنیم اینه که ربطی به ادعای اینها نداره، ولی شگردشون اینه که 10 تا 20 تا 30 تا رو بعد رگباری میبندن به شما، بعد بمباران میکنن و طرف به قولی خل اصلاح میشه. آره خل اصلاح میشه و نمیتونه تشخیص بده این روایت ربطی نداشت که این چرا اینو گفت مثلا، و یک جوری گرایش پیدا میکنه این همه روایت بده، من همش داره این رو میگه، مطلب این واضحی تو اون همه روایات. بحث نکته دیگه بحث تحریک غیرت دینیه. وقتی این همه روایات رو بیان میکنند، وصیت پیامبر رو که از زمانی که پیامبر گفته تا حالا کسی بهش دسترسی نداشته، این شخص اومده این رو کشفش کرده، حالا شما تو کدوم جبهه‌ای؟ تو جبهه ثقیفه‌ای که وصیت رو زیر پاش گذاشت، تحریک غیرت دینی که شما میخوای روایت پیروی کنی، از اهل بیت پیروی کنی یا از علما؟ بحث تبلیغات احساسی، سرودن اشعار و ترانه هایی که سروده میشه با موسیقی های آهنگ های خیلی حماسی و تاثیرگذار. یکی از دوستان جانباز بود، میگفت من اصلا به خاطر این شعراشون، به سرودهاشون ایمان آوردم، منو برد تو حال هوای جبهه، تو حال هوای جبهه برد. همون سرودهای آهنگران که میخون چجور آدم تشجیع میشد، اینجا همون حال هواست. تأثیر گذاره این اشعار و سرودها و مداومت
جهت اطلاع دوستان، سرود سلام فرمانده رو با همون ملودی با شعر به نفع احمد اسماعیل خوندن.
اینا یعنی کپی برداری؟
بله بله، یکی از خواننده‌هاشون همون رو ولی به اسم احمد الحسن سلام فرمانده رو با این عنوان رفتن.
سلام مهندسی نریو
قبلا میدونستن جزء نظرات ابتدایی که دچار تطورات و تکامل شده برای جذاب بودن هست. فتوا توی شرایع استفتاءاتشون هست که در مورد موسیقی کلا حرامه حضور زن. مثلا در یک مجلس زنانه که موسیقی دایره چیزی زده میشه، شرکت در اون جلسه حرامه. ولی بعدش سوال شد مثلا دختر بچه پیانو میخواد بازی کنه، اشکال داره؟ گفتن نه، این استفاده از موسیقی برای بیان محتوای دینی اصلا توصیه شده استفاده بکنید. نظرشون حالا عوض شده یا میگن این چیز شده دیگه، خاص تخصیص داده شده. و نکته دیگه مظلوم نمایی که میشه، مظلوم نمایی استفاده مقصدی برخوردهای امنیتی مظلوم نمایی میشه، سعی میکنن اتفاقات رو بولد کنن. من که اولین بار زندان رفتم، آیه سید حامد میری تعریف میکرد. آره نه، این که میخواستن سند بیارن ما آزاد شیم، آیه فتحی میگفت که نه بذارین سید تو زندان بمونه، از این تأثیر گذاره سید. مثلا
امامزاده درست
میکنه. مظلوم نمایی الان همین مکتب بسته شده، هی دارن تبلیغات میکنن و مظلوم نمایی میکنن، ولی اصل و حقیقتش چیه باید ببینیم چیه تهش. و اعلان پیروزی های علمی، میان فراخوان مناظره و کتاب چاپ میکنن، یه کسی میتونه بیاد اون رد بکنه، حالا شما صد تا هم رد کن ردیه بنویسی ها، ولی اونا میگن کسی نتونه نتونسته پاسخ بده. همین که میگن تبلیغات اینچنینی میکنن که ما دعوت مناظره میکنیم، کسی حاضر نیست بیاد، حاضر بشه استفاده تبلیغاتی میکنن، نشه استفاده تبلیغاتی میکنن. عموم مردم از این فقط نمیرن بخونن اون پاسخ رو، مقاله رو، نه اینکه این چی نوشته نه اینکه این خونده، فقط همین که میگم ما با مناظره کردی و پیروز شدیم، همین استفاده تبلیغاتی ازش میشه. بحث بیان کرامات و سیره اخلاقی ساختگی که برای این نمایندگان احمد الحسن هست. بحث نکته هم آخر ایجاد هراس که میترسونن افراد رو که با کارشناسان و علما ارتباط بگیرن، میترسونن، برای پرونده میسازن، دشمنی میکنن، نمیشه. یکی از بچهای تهران خواهرش اومد بود پیش ما، گفت داداشم میترسه بیاد پیش شما، میگه این برم پیش ایشون 10 سال ما رو زندان میکنم. میگم چی رو آخه به خاطر رفتم پیش کارشناسی زندان کردم، خوش برخورد کردم؟ درسته ما انتقاد داریم نسبت به برخورد امنیتی، حالا شاید به اشتباه، ولی در این حد هم نیست، خیلی مدارا و صبورانه برخورد کردن با ما که بعد از 5-6 سال حکممون اومد حکم زندان. خب 5-6 سال طول کشید، کاری ندارن به اون صورت. شهریمون قطع نشد، خیلی از طلبه های هستن شهریشون قطع نشده، بعد از 7-8-10 سال شاید مثلا یکی قطع بکنه، مدارا میکنن، برخورد اونجوری نیست، ولی اینجور میترسونن که پیش این کارشناسا نرن و تحت تاثیر افراد متخصص قرار نگیرن. این اجمال اصخایی میکنم، خستتون کردم.
خیلی ممنون، متشکر.
کدوم ستاد فرماندهی؟
این که اولا اینجوری تبدیل میکنم، این که هم با اینجوری بگی که فتوا میدن، فتواها رو بی صادر میکنه خود احمد الحسن که فرمودن آیا شما دیدی مثلا چرا دیده نمیشه؟
عرض کردم این مرکز، ببین مکتب نجف یکی مرجع، یکی دانشکده است. اینها خودشون زیر مجموعه هایی دارن، لجنه فقهی دارن، لجنه بحث اعتقادی، هر کدوم لجنه مخصوص به خودشه و مسائل ارسال میشه به مکتب، اونها پاسخ میدن، گاهی به صورت همین مجازیه، گاهی به صورت نامه مکتوب حضوریه. نه، مکتب متشکل از 4 نفر که اونها اسمت تبلیغی دارن، معتقدن اونها اسمت تبلیغی دارن، از اونها بحث ها میاد. این تو خب تو خیلی افقای انحرافی همینه، اگر بیاد و همین که صحبت میکنه هر دفعه یک سوتی و یک اشکال علمی ازش مشاهده میشه، هی ریزش میکنه اگر شخص متوجه باشه. و همین که مخفی هست و ازش هی سیره ها کرامت بیان میکنن، سیره های اخلاقی میسازن براش، همین برای جذب اثر بخشه. حالا بعد هست یا نیست هم نمیدونیم، این کسی که صحبت میکنم اون هست یا نیست نمیدونیم، ولی به هر حال اون چیزی که خودشون معتقدن میگن امنیتش در خطره، اگر بر بین مردم باشه دستگیر میشه. یک جلسه بود چند سال پیش در مورد اسمت امامشون صحبت کردن، 3 جلسه بود. جلسه سوم ما از جلسه ما داشتیم گوش میدادیم، یه دفعه صدای تیر و تفنگ و اینها اومد. یعنی اومدن میگفتن نیروی امنیتی اومدن این دانشکده رو محاصره کردن، که احمد حسن فکر میکنه اومده اینجا میخوان دستگیر کنن. چه این چیزایی میگن که اگر ظاهر بشه ایشون دستگیرش میکنن و علت غیبتشون به خاطر خوف قتل و دستگیری و اینها.
خیلی متشکرم، زمان ما به پایان رسیده. فقط اگر نکته خاص اورژانسی هست یا جنبندی هست
من عرض کردم اینا جامعه هدفشون جامعه نخبگانی. الان برخی دانشگاه ها، اساتید دانشگاه یا کارمندایی که دانشگاه فعالیت دارن، عضو یا گروه های مختلف هستن، تاثیرگذارن، بعضی به این گرایش سمت و سو پیدا کردن، معتقد شدن. طلبایی که برخورد با این برخورد دارن طبیعیه. خب فرقه ها این تازه شروع کرده رشدشو، و با این نگاهی که من عرض کردم اگر تا مهدی 12 هم برن بازم بر نمیگردن. بعضی هم ممکنه بعد از احمد اسماعیل برگردن، ولی خیلی ها بر نمیگردن از این جریان. و یک این پتانسیلش بیشتر از بهاییت برای رشد، اونچه که من حالا تصور میکنم این پتانسیل رشد داره. و شبیه سازی خیلی حساب شده ای با بحث امامت دارن، استفاده از این بحث وصیت و روایات و اینها، اینا به نظرم خیلی کار داریم باهاش نیست. نمیدونم، نه معمولا اینها میگن که چرا استاناش مثلا اهواز، قم، سمنان، اصفهان، آره بعضی شهرها کمتره ولی این شهرها بیشتره دیگه. ولی گرایشات تبلیغات به خاطر این مسئله که توی کشورم اتفاق افتاده زیاد شده.
خیلی متشکرم.
حالا نمیشه دقیق گفت.
من یه نکته حالا برای خودم سوال سریع اینو پاسخ بدم دیگه، اینو با چیزهای بیرونی سیاسی ایران ارتباط دارن؟ احتمال ارتباطات امنیتی با سرویس‌های خارجی داره؟ شما چیزی دیدید یا نه که از اونجا ساپورت بشن؟
ما همون موقعی که اطلاعات مثلا بعد از 1-2 سال که ما رو می‌خواستن با اون صحبت بکنن و اینها، و خواستن بگن بابا ما خیلی سر اطلاع داریم، اینها با کجا ارتباط دارن، با چه جاهای ارتباط دارن، شما گول خوردید و فریب خوردید و اینها، ما میگفتیم که من آدم اطلاعاتی یا اینا نیستم، من طلبم روایات خوندم، فکر کنم درست تحضیل افتم، حالا شما شاید راست بگید شاید دروغ بگید، نمیدونم، قابل سنجش نیست برای من. نه الانم بعضی مسائل رو که ما به رفقا بیان میکنیم، مثلا این مکتب هستن اینا با دیدارهای مشکوکی مثلا داشتن، عملیاتهای مشکوکی ظاهرا داشتند و اینها، اون هم همینطور. ما به شبه کار طلبگیمون رو میکنیم، سعی میکنیم بیشتر تو همین سمت باشیم، فضا رو امنیتی و اینها نکنیم.
خیلی متشکرم، گفتگوی خوبی بود. فقط کوتاه دیگه، اکته باشه، از کوتاه هم کوتاه. من خداحافظی بکنم بس تمام بشه رسما، که بعد شما اگر
خواهید دکتر پوسلیکی
هم سوال پرسید
اگه اجازه بدید یه توضیحی نسبت به صحبت ایشون
باشه.
بس رو مطرح فرمودن بودن که اگر اون هست که من به یه مسئله رو شخص خوش انجام میدم یا نه. یه مرز خیلی باریکیه، ما طلباش را بیشتر لطافت این دست متوجه بشیم که مثلا صحابی امام صادق علیه السلام میاد پیش حضرت، حضرت بشه میگه مصحب تو تنو، خب من اولیه تو دید تو اولی بیان به سنجم بلغا میکنم به قرآن کریم بلا خود مبعیدی کن بلا تحقیق امام میکنم دستوری نخواهد. یا سری آیات دیگه است که حفظ پیامبر اکرم فرمودن قلا و رب که لا یؤمنون حتی یحکمون فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. ایمان واقعی اینه که پیامبر حکم کنه شما تسلیم محض باشی، حتی حرج و سر قلبی هم نسبت به این وجود نداشته باشه. میخوام بگم اینجوری نشه که ما خودمون یک منظومه دینی تصویر کنیم برای خودمون بدون معنوسیت با آیات و روایات یک منظومه صحیح ساخته باشیم، بعد هی با اون دید ناقص بیم تطبیق بدیم میگیم خب این که نمیسازه، ما که اینجوری نمیدیم. این یکی از آفات دوران ظهوره، تو بعضی روایات داریم که فضای مشتبه ایجاد میشه، بعضی میگن این که امام زمان نیست. این باید وضعیت کنه به کمی مرز دقیقش رعایت بشه که از اون بر نشه که امیرالمومنین تو جنگ صفین میگن شمشیر ابتدای لشکر میگیرن آخر لشکر میمونن بیرون، خب من توی نفسه باشم رقت قلبی اجازه نمیده، میگم که امام که نوزو بداشون این کار نمیکنه. این حتی مرزش حرف بشه
بس کلامیه. بله جای
اجازه بدید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. من عرض تقدیر و تشکر داشته باشم هم از جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی پور آذر و هم از آقای دکتر فصیحی که لطف کردن دبیری جلسه رو پذیرفتن و اساتید و سروران گرامی که امروز در جلسه خدمتشون بودیم، همچنین عزیزانی که در فضای مجازی ورود پیدا کردن و تا این لحظه هم ما رو دنبال کردن. یکی دو تا نکته خیلی سریع در حد 3-4 دقیقه عرض بکنم جهت بعضی از مطالبی، چون این فایل به هر حال این صدا در فضای مجازی هم شنیده می شد. این نکته ای رو که در مورد بحث امنیتی و مسائل مرتبط مطرح شدن، این رو سروران عزیز در فضای مجازی یا اگر احیانا فایل صوتی شاید حالا بارگذاری شد دقت بفرمایند که روش برخورد امنیتی به صورت صرف کار درست نیست. قطعا الان الحمدلله با یک همگرایی که بین دستگاه‌های علمی، قضایی و امنیتی اتفاق افتاده و همونجوری که خود جناب آقای پورآذر اشاره کردن به این نکته، حتی عموماً حالا بله همیشه یک اشتباهاتی یا سلائق اشتباهی ممکنه در جایی وجود داشته باشه، اما عموماً هم آقای پورآذر شهادت میده هم خود بنده که هم دستگاه قضایی و هم دستگاه امنیتی اگر هم افرادی رو فراخوان میکنن به دنبال این هستن که به وسیله مشاوره های مذهبی علمی و گفتگوی دو طرفه اون فرد رو رهنمون بکنن، حتی ممکنه تا یک سال زمان ببره و این فرد بتونه از اون آسیب فکری و عقیدتی که براش به وجود اومده خودش رو نجات بده. خب خود جناب آقای پورآذر بارها استفاده شدن، بعد از اینکه متوجه اشتباه این جریان شدن افرادی آورده شده خدمت ایشون، به هر حال زبانشون رو بهتر میفهمن و متوجه این قضیه هستن. امیدواریم در همه مراکز ما میگیم این روش درست هم هست، اگر احیانا اشتباهاتی وجود داره انشالله اصلاح میشه، ولی اصل بر اینه که هم دستگاه قضا و هم دستگاه امنیتی به دنبال این نکته هستن، یعنی کار فرهنگی نه برخورد سلبی ابتدایی و صرف. یک نکته ای رو هم بزرگواران که فرمودن اگر احیانا صدا رد و بدل شده شاید در ذهن بعضی از دوستان سوء تفاهم ایجاد کرد، سخن از این نیست که اگر امام به عنوان یک معصوم سخنی در تعبدیات بفرماید ما میتوانیم روبروی او بایستیم، چون این بحث در فضای عقیده و فکر هست، سخن در اینه اگر کسی ابتدا به ساکن آمد ادعای امامت کرد، ما باید ادعای امامت او را به اون ارزش‌های اصیل متقن برگردونیم، اگر موافق اهل بیت گذشته نص صریح قرآن بود میپذیریم. سخن در تشخیص یک مدعی است و این رو عزیزان حتما توجه داشته باشن. گفتگوی دوستان چون اینجا اهل علم هستن براشون مشخص بوده، عزیزانی که احیانا در فضای مجازی صدای ما رو میشنون این رو توجه بکنن، سخن عزیزان نه در تعبدیات مثل اینکه امام فرموده من نماز دو رکعت نماز صبح بخونیم، خب اینجا دیگه تعبده، اما اگر کسی امروز آمد ادعا کرد سخنش خلاف روایت امام صادق، روایت قطعیه ای بود، ارزش قطعیه ای بود، آیه قطعیه قرآن بود، بله این راه شناخت مدعی کاذب از مدعی دروغین هست و اون ارزش‌های ما برای ما اصالت داره، نه سخن فردی که مدعی صرفاً امامت هستش. و نکته پایانی که جناب آقای دکتر بوسلیکی فرمودن که آقای پورآذر، آیا شما بعد از اینکه بازگشتید آیا تهدیدی چیزی از طرف اینها یا تردی اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ حالا اگر دیگه فرصت اجازه داد. اما سوال بعدی ایشون سوال مهمیه، چون مکتوب شد و باز یه وقتی خدای نکرده نکته‌ای به وجود نیاد، آیا با وجود این همه ابهام و تلاش که در باب مهدویت و روایات مربوط وجود دارد، آیا آموزه مهدویت میتواند محور وحدت بین فرق مختلف اسلامی باشه؟ شاید نگاه ایشون اینه که آیا با این همه سوء برداشتهایی که از روایات صورت گرفته، میتونه مهدویت رو اولا ما ترویج بدیم به عنوان یک عامل وحدت ساز بین مردم؟ جواب اجمالی بر این هستش که ما گمانمون بر این هست که بله، قرار نیست اگر کسی سوء برداشتی از مقوله مهدویت دارد پس ما اون رو ترویج ندیم. اما این نکته جناب آقای دکتر بوسلیکی که احتمالاً مد نظرشون همین نکته هستش، از این زاویه درسته. ما همون جور که مقام معظم رهبری تذکر دادن که مهدویت باید باشد، اما عالمانه، عاقلانه و بر مبنای صحیح، تذکر و توصیه رهبر معظم انقلاب رو همه باید مد نظر بگیریم، که قاعدتاً فرمایش های دکتر بوسلیکی هم همین هست که اگر میخواهیم برای مردم در منابر، در کتابها، در برنامه سازی ها مهدویت بگوییم، برخواسته از اون نگاه فقاهتی و دقیق و مدبرانه باشه. وگرنه اگر بخوایم هر روز یک جایی رو درست بکنیم، یک روز مسجد محدثینی در بابل درست بکنیم، یک دفعه چاهی درست علم بکنیم، یک دفعه برداشت تطبیق‌گرایانه غلطی در نشانه‌های ظهور بدیم، قطعا بدانن عزیزان که این دوستشون دوستیه خاله خرسه خواهد بود و نتیجهش گرایش به مدعیان خواهد بود. خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنون از همه عزیزان، قدردانی می‌کنیم. بس خیلی منقح و نیاز به جنبندی
هم نداره. خیلی با ما از شما
می‌گیرید. حالا یه دونهشو قول می‌دیم، دوشتو یه دونه زیاده، دوتا کمه. ان شاءالله خدمتتون هستیم. خاتمه بحث رو اعلام می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.